دکتر زهرا گویا هستیم. 29 خرداد 1402، جلسه اول، سرفصل درباره زندگی.
من زهرا گویا هستم، متولد دوم بهمن 1333 در شهر ملایر، اما ملایری نیستم. بله، پدرم کرمانشاهی بودن، هستن، یعنی مادرم همدانی و همیشه ساکن کرمانشاه بودم. جانم، ظاهرم بعد از تولدم 3 ماه ملایر بودیم و بعد دوباره برگشتیم به کرمانشاه. به سبب شغل پدرم ما هر کدام یه شهر به دنیا آمدیم. 2 نفر از ما در 2 تاریخ مختلف در ملایر به دنیا آمدیم، یکی متولد 25، من 33، یکی همدان، 3 تا کرمانشاه، یکی سمنان. پدر من توی فرهنگ بودن، قدیم نهادی به نام آموزش پرورش نداشتیم، یک نهاد اجرایی، ولی وزارت فرهنگ داشتیم، فرهنگ و آموزش عالی و نمیدونم هنرهای مستظرفه. پدر من دبیر بودن، بعد بازرس فرهنگ بودن و بعد در حقیقت مؤسس فرهنگ چندین شهر بودن که یکی از اونها ملایر بود، که در 2 زمانی که ملایر بودن، یک بار اول به عنوان بازرس فرهنگ بودن، بار دوم رئیس فرهنگ ملایر بودن. مادرم هم دبیر بودن. در نتیجه در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدم، رشد کردم و توسعه پیدا کردم، حالا تا هر حد محدودش، ولی درون یه جامعه فرهنگی بزرگ شدم. من تمام تحصیلاتم کرمانشاه بوده، دبستان، دبیرستان کرمانشاه بود، 12 سال. بعد برای کنکور سال 51 کنکور سراسری قبول نشدم. اون موقع 8 مدرسه عالی داشتیم در ایران که من 3 تا از اون مدرسه عالی ها شرکت کردم، یکی مدرسه عالی پارس، مدرسه عالی دختران که بعداً شد دانشگاه زهرا و مدرسه عالی ریاضیات و اقتصاد کرج. من از فضای مدرسه عالی دختران خوشم نیامد و از رشته‌ای که قبول شده بودم حسابداری اصلا خوشم نیامد، در نتیجه اونجا نرفتم. مدرسه عالی پارس یادم نیست، فکر میکنم اونم ریاضی بود، ولی یادم نیست دقیق که چه رشته قبول شدم و رفتم مدرسه عالی ریاضیات اقتصاد کرج. 1 ترم اونجا بودم، فضای خوبی بود. دکتر پیرنیا، اگه اشتباه نکنم، حسن پیرنیا رئیس اونجا بودن و همون ماه اولی که رفتم اینجا این مدرسه عالی گفتم که میخوام کار کنم و رفتم تو کتابخانه کار کردم. بعد از اون دانشکده علوم کرمانشاه با ظرفیت 200 دانشجو در 4 رشته تأسیس شده بود و کنکور برگزار کرد، رفتم کنکور دادم، رشته ریاضی اونجا قبول شدم و به خاطر وابستگی شدیدی که به مادرم داشتم برگشتم کرمانشاه. اون 1 ترم رها کردم، آمدم 3 ترم کرمانشاه بودم و با ازدواجم رفتم آمریکا. این تا این قصه. اما دبستان 2 سال اول یه مدرسه دولتی بودیم که من یادمه، من زبانم خیلی میگرفت وقتی حرف میزدم و خجالت میکشدم چون مسخره میکردم، مثلا نمیدونم سروم گفتم لیو و از این داستان ها دیگه، و فکر میکردم یعنی میشه یه روزی من بتونم درست حرف بزنم. روز اولی که قرار بود بریم مدرسه، مامانم شناسنامی منو داد دست خواهر بزرگتر از خودم که 3 بود و گفت بریم به خانم، الان فامیلشون یادم رفته ولی یادم بود، بریم بگیم. به خواهرم گفتن بگو که اسم زریم بنویسه. توی خانه منو زری صدا می زدن و من الان مامان زری نوه هام هستم. من رفتم مدرسه روز اول با خواهرم، اون بزرگ من بود، پیاده می رفتیم پیاده بر می گشتیم. یک کیف دست چوبی اصفهانی با پارچه اصفهانی داشتم، دستم گرفته بودم، رفتیم مدرسه. روز اول به ما الفبا رو گفتن، قدیم اینجوری بود، الفبا رو یه جا می گفتن بعد ازش استفاده می کرد. با خوشحالی زور که برگشتیم خانه گفتم مامان با سواد شدم دیگه، بلدم درست حرف بزنم، و واقعا درست حرف زدم دیگه. از این واقع دو سال تو اون مدرسه بودم، مدرسه پوراندخت اسمش بود. بعد سال سوم یه مدرسه ملی تو کرمانشاه بود که مختلط بود و کودکستان داشت، و تو شهر خیلی کم جایی بود که کودکستان داشته باشه، دو سه جا بیشتر نبودن. اون دوتای دیگر رو مامان دوست نداشتن به دلایلی که بعداً متوجه شدیم. یکی از دبستان ها بود که کودکستان داشت به اسم دبستان سعدی، بسیار مدرسه زیبایی بود، مال ارامنه بود و نمیدونم ارامنه و آسوری ها با همون مدرسه رو داشتن یا ارامنه بود که آسوری ها می آمدن، اما همه می آمدن. مدرسه خیلی خوبی بود و مامان مدرسه ما رو عوض کردن، چون خواهر کوچولون حدود 2 سالش بود و چون مامان شاغل بودن باید یه جایی میرفت این خواهرم، و مامان گفتن همه برین اونجا که صدیقم مدرسه بیا، یعنی جای مطمئنی باش. و باز همه پیاده میرفتیم پیاده میامدیم، مدرسه نزدیکی هم نبود. 4 سال تو اون مدرسه بودم، دبستان سعدی. مدرسه خیلی چیزا از اون مدرسه آموختم، واقعا خیلی چیزا. من یادم رفت بگم که خیلی زود پدر از دست دادم، یعنی ما آخرین شهری که با پدر بودیم سمنان بود که اواخر تابستان سمنان رفتیم، پدرم رئیس فرهنگ سمنان شدن، و از آبان اگه اشتباه نکنم پدرم بیمار بودن دیگه، از آذر رو که مطمئنم رسماً بیمارستان بودن تهران، فکر میکنم بیمارستان سینا بودن. اون موقع نمیفهمیدیم، سرطان غدد داشتن هوچکین و متوجه نبودیم، ولی در شهر بیشتر از 3 ماه کار نکردن. ما 7 تا بچه بودیم هستیم خدا رو شکر، 6 تا دختر 1 پسر. مامان دبیر بودن در سمنان، می آمدن هر چند وقت یه بار به پدرم سر می زدن، و 2 خواهر اولم می آمدن که مراقب پدر باشن. ولی اون شهر انقدر برای ما خاطره داره که اندازه نداره. یکی از خاطره‌های خیلی شیرینش با وجودی که با سختی از اون شهر آمدیم بیرون این بود که بعد از عزیمت ما از اون شهر فهمیدیم که یک مدرسه به نام پدرم زدن، پدری که کمتر از 4 ماه اونجا شاغل بود، و این خیلی بر ما ارزش داشت. البته بعد از انقلاب نفهمیدم چرا و در چه سالی اون مدرسه رو اسمش رو عوض کردن. بعدن به ما گفتن که ورثه یا حالا زینفان بیان و این مدرسه ها رو زنده کنن. گفتم ما زینف نبودیم واقعا، چون در ملایرم به اسم پدرم مدرسه زده بودن. باز بعد از اینکه از ملایر آمدیم این مهم بود، در زمان خود جان نبودن. و گفتن حیف، یکی به من از ملایر زنگ زد، حیف مدرسه داره از بین میره، این وقفه. گفتم نه وقف نیست، مدرسه دولتی بوده، من شهر بوده، حالا یا برقرار میمانه یا نمیمانه. ولی این خاطره سمنان من بود، من یعنی خاطره‌ای که وصل شدم به کرمانشاه و آمدم که زندگی جدیدم رو شروع کنم. نمیدونم چقدر از نظر روانی روحی آمدانه بوده یا چقدر خارج از اراده خودم، چون 5 سالم بود دیگه. من آخر 33 به دنیا آمدم، پدرم فروردین 39 فوت کردم، یعنی آره دیگه 34 تا اول 39 همون حدود 5 سال داشتم، کمتر از 5 سال. من نمیدونم چرا، ولی از پدرم خاطره ندارم و سه تا خواهر اولیم با خاطره پدر زندگی کردن، یعنی انقدر خاطراتش قوی بود. اینی که میگم نمیدونم آمدانه یا غیر عمدی، انگار اون برش رو از زندگی من برداشتن و حوادث قبل و بعدش یادمه. یعنی این خیلی عجیبه برام واقعا. من حتی یادم خواهر کوچیکم که مجموعاً یعنی شب یلدای 38 به دنیا آمد و پدرم 23 فروردین 39 فوت کردن، من تولد خواهرم رو کاملاً یادمه. رفتن دنبال پزشک، کیا رفتن، چه جوری مامان وضع هم کردن توی خانه، ولی خود این برش زیستنم با پدر یادم نیست و به سن مربوط نیست واقعا، چون مال خیلی قبل از اونشو بازم یادمه. و اینجور که بقیه میگن، میگن خیلی به پدرت وابسته بودی و فکر میکنم اینم طنازی خدا بوده که اجازه نداده اون وابستگی شدید مانع پیشرفتم بشه و مانع حرکتم بشه. فقط یادمه که بچه بودم، بچه رنجوری بودم، بچه یه خیلی سلامتی نبودم، اما به شدت شیطان بودم. یعنی روزی نبود که یه جام زخمی نشده باشه، خون نیمده باشه، پاره نشده باشه، چون دائم دوست داشتم رو دیوار برم، رو درخت برم. زندگی شادی داشتم، اون چیزی که در خاطرم هست به عنوان زندگی کودکی. مثلا توی سمنان میگم ریزکاری یادمه، یادمه که چطوری اونجا آب نبود، آب لوله کشی، آب انبار بود، خانوما چطوری می آمدن سوپا پای جوی آب، ظرف می شستن، لباس می شستن، آب بر می داشتن. آب انبار خانمون یادمه، تنوری که توی آشپزخانه داشتیم، نان می پختن ماهی بار، یادمه. همین جزئیات یادمه، ولی پدر در اون فضا یادم نیست. یک جایگاه خاص خودشو برام داشت. ما اینجوری برگشتیم کرمانشاه، مادرم همدانی بودن، رفتن که همدان بمانن. نمیدونم برادرم بهتر میدونه به چه دلیل تصمیم گرفتن برگردن کرمانشاه، و کرمانشاهی که فقط عمه من بودن توی کرمانشاه و در فاصله 1 سال از اون شهر رفتن. ما در واقع با فامیل های از نظر نسبت نزدیکی میگم سوم و چهارم پدری آشنا بودیم در شهر، ولی فامیل بلافصل به جز عمم که رفتن ما نداشتیم. اما مامان ترجیح داد بیاد کرمانشاه زندگی کنه و برادرم میگه برای اینکه مامان در کرمانشاه زندگی جدیدی رو شروع کرد به نام خانم مشتاق‌زاده فقیهی. نه دختر کسی بود در اونجا، نه همسر کسی بود، نه مادر کسی بود، خودش بود. و شروع کار مامان در کرمانشاه با تأسیس یک مدرسه بود که به مامانم گفتن مدرسه قبلی که رئیس دبیرستان بودی، قبلا رئیس دبیرستان بود، همونجا برو. مامان گفتن دیگه نمیرم اونجا، اون خاطرات قبل نمیذاره برم. و یه مدرسه جدید تأسیس کردن که مجموعاً شد 7 دبیرستان دخترانه کرمانشاه به اسم مهستی گنجوی یا مهستی گنجوی، و مامان اونجا مدیر بودن تا وقتی که سال 54 بازنشست شدن. 2 سال اون مدرسه دوام آورد بعد از مامان، و در 56 اگه اشتباه نکنم اون مدرسه بسته شد. یعنی شهر مدرسه رو مدرسه خانم فقیهی میشناخت. ما اینجوری برگشتیم کرمانشاه و از نو یه زندگی ساختیم با پشتوانی نام نیک پدر و با تلاش و قدرت و صلابت مادر. مادرم در این حالی که بسیار طبع آرامی داشتن و همه چیزو به دید مثبت نگاه میکردن، خیلی با صلابت بودن. یعنی وقتی تصمیم میگرفتن و خیلی از نامه های اداریشان رو ما داریم، میگن مسئولیت این کار را به عهده میگیرم. یعنی هیچ وقت نگفتن به من گفتین چیکار کن، ماما درخواست میکردن و میگفتن مسئولیت چه میگیرم. این دبستان من بود در کرمانشا. خواهش فلو سخت برام بگم اولین خاطره چه بود. من میدونم به من نگفته بودن پدرم فوت کرده، شاید به دلیل اون عشق و علاقه که داشتم، و اصلا قصد خودستایی نیست، چون من ندیدم که بخوام خدای نکرده پدر رو بزرگ کنم، ولی پدرم بزرگ بوده. یعنی انقدر بزرگ که تو خاطره هنوز افراد شهر مانده و تو خاطره خانواده بسیار پررنگ مانده و همکارانش، دانش آموزان، همه چی. یه همچین پدری که در سن 39 سالگی فوت کردن، چون متولد 1298 بودن پدرم، و به شدت با مادرم عاشق و معشوق بودن، و مامان از 37 سالگی با 7 بچه به تنهایی و با صلابت خودش زندگی کرد. و بارها اینو به ما گفتن که اگه به خاطر عشق به پدرتان نبود، من شماها رو بزرگ نمی کردم. یعنی من فکر میکنم اون بزرگترین درس زندگی برای من به عنوان کسی که بعداً میخواست زندگی تشکیل بده این بود که از سر استیصال ما رو بزرگ نکرد مامان، یا اینی که منتی بر سر ما بذاره. میگفت به خاطر عشق به پدرت، و همیشه میگفت پدرتون آدم بزرگی بود، مرد بزرگی بود. این فرد رو من نمیدونستم فوت کرده، به من نگفتم. فاتحه پدرم یادمه، فاتحه زنانش، فاتحه مردانش توی مسجد ارگ بود، چون پدرم قبلش تبعید کرده بودن به شیراز و بعد از اونم در واقع به سمنان تبعیدش کردن. یه جای کویری سخت بود اون موقع، و وزیری که اون موقع بود، حالا اسم نمیارم ولی تاریخ میدونه که اون کیه، توی مجلس ترحیم پدرم رفته بود و خواسته بود که بیاد مامانم ببینه خانه. مامانم گفته بود نه، تمام شده. ولی میگفتن مسجد خیلی شلوغ بود، و من تعجب میکنم چون خانواده ما در تهران زندگی نمی کردن و ما تهرانی نبودیم. ولی در هر صورت اون موقع خب فرهنگ تازه داشت رشد می کرد دیگه، لابد همه هم دیگر رو می شناختن، نمی دونم. ولی به من نگفتم پدرت فوت کرده. من یادمه که بهم گفته بودن، یا یه چیز مبهم یادمه، که رفته خارج، حالا برای چی نمی دونم. هر هواپیمایی که رد می شد می گفتم که آقا جان داره بر می گرده. یه عکس کوچولو از عروسی مامان آقا جان داشتم، این همیشه بام بود، مثل یه راز همراه من بود، و اغلب خواب می دیدم که مامان آقا جان از انتهای حیات با لباس عروس دامادی، چون یه عکس فکر می کنم از عروس دامادیشون داشتم، نمی دونم، بازدم مطمئن است، دارن میان به سمت من. کلاس دوم بودم، تابستانی که دوم رو تمام کردم، خواهر بزرگم گفت زری جان بیا میخوام باهات صحبت کنم. با من صحبت کرد، کرمانشاه، خواهرم تهران بود. گفت آقا جان فوت کرد و دیگه بر نمیگرده، منتظر نمون. بعد از اون خیالم راحت شد. اون عکس رو نمیدونم کجا گذاشتم، و باور کنین تا حالا دیگه من آقا جان رو خواب ندیدم، مگر به یه استثنایی، واقعا مگر به یه استثنا. مثلا یه صحنه دیدم و تموم شده، یعنی این که گفتم این برش از زندگی من رفت، رفت. ولی خاطره کودکی که میگین سخت‌ترینش این بود که از بچه ها میپرسیدم پدرتون چیکار است؟ و من فکر میکردم یک عیبه که من پدر ندارم. به یه بهانه از کلاس میزدم بیرون، به بهانه آب خوردن، عذر میخوام، دستشویی رفتن، که به من نرسه و من بگم پدرم فوت کرده یا پدر ندارم. ولی این خاطره به معنای سختیش نمیگم و اصلا شما گفتین خاطره ای بگو، این خاطره بود. ولی آدم پر جنب و جوشی بودم و تو همون بچگی به قولی همشهریای خودم سربزرگ بودم، کله می کشیدم همه جا ببینم چه خبره و خوش بودم. یعنی من واقعا هرچی که فکر می کنم اعتبار این خوش بودنم من به مادرم میدم واقعا. یعنی که گفتین تاثیرگذارترین معلمت کیه، برای من مامان، بدون لکنت و مکس میگم مامان، چون مامان ما رو شاد به دنیا آورد. ما عکس تو خانه نداشتیم، عکس پدر، عکس عمویی که زود رفت، عکس دایی که زود رفت، عکس نمیدونم، نشنیده بودم مامان از غم و غصه بگه. خانه تابلوی الان مد شده که دیگه همه جا عکس خانوادگی است، ما نه نداشتیم واقعا. گاهی وقتا مثلا من نقاشی میکشیدم یه کوچولو یه جای آویزان میکردم، ولی مامان ما رو غرق در گذشته نگاه نداشت و من همیشه ازش ممنونم. همیشه همیشه رو به آینده داشت و با واقع بینی در حال زندگی میکرد. توی هر کاری اگه کسی بیقراری میکرد مامان میگفتن نه زیادی به خودت ببین و خوش باش، نه زیادی غمگین باش، خدا داده خدا گرفته، هر چیزی اندازه ای داره، خدا بدش میاد اگه زیاد مویه کنی یا زیادی خوشحال باش. خیلی متعادل بود، طبع بسیار متعادلی داشت و این تعادل رو در آموزش من مدیون مامانم، خیلی ازش آموختم. یعنی وقتی که بعدها رفتم به طور تخصصی آموزش بخونم، میدم چقدر ظرافتهایی که مامان به کار می برد از روی غریزه و شهود معلمی خودش صورتبندی نظری شده و حالا دارم به عنوان درس می گیرم. و در اونجا اگه در ایران بودم احتمالا این کار رو نمی کردم، می گفتم که مامانم با چه ظرافتهایی این روش ها رو به کار می برد و لابد در ذهنش یه همچین دیدگاه نظری نسبت به انسان داشت. ازش خیلی آموختم و همیشه سرمشق معلمی بود، در معلمین به خصوص، نه به عنوانی که فقط فرزندش بودم که جای خود داره. یک سال شاگرد مامان بودم، فقط یک سال، ولی ازش خیلی چیزا آموختم. این شیرین ترین شاید خاطره کودکیم اینه که کودکی تلخی نداشتم، مغموم نبودم و من فکر میکنم این یه چیزیه که یه هنریه که از مامان گرفتی.
ممنون استاد، خیلی عالی بود استاد. فرمون لطفا بعد از دبستان رو تعریف کنیم، روند آموزشی که طی کردیم
به.
و اینکه کی با کتاب و مجله و قصه مثلا آشنا شدین، اساسا با کتاب درخور شدین؟
ببینین کتاب همیشه بخشی از زندگی ما بود، ما همیشه دیده بودیم زیر بالش مامان کتاب هست و دو تا از کتابایی که تقریبا همیشه مامان زیر بالشش داشت بوستان و گلستان سعدی بود. کلاس دوم بودم و خواهرم چهارو، مامان دیکته به ما میگفت، از کلیل و درمه و اخلاق ناصری میگفت بدون اینکه بگه کتاب بخانین. ما کتابخان بار آمدیم و همیشه برای مناسبت‌های مختلف، واقعا میگم همیشه، اغراق نیست، حالا تولد یکی از ماها بود، نمیدونم روز مادر بود، تولد مامان، هر چی که بود، کتابایی که دوست داشتیم و می‌خریدیم برای مامان، بعد خب اول خودمون می‌خوندیم. من یادم کلاس سوم ابتدایی بودم، کتاب بابا گوریای بالزاک گرفته بودم، خیلی دوست داشتم اینو بخونم زود. برای مامان گرفتم به یه مناسبتی، بعد شروع کردم اون کتابو خوندن. نشنیدم یه موقعی واقعا حتی یه بار مامان بگه مگه تو فردا مدرسه نداری، مگه امتحان نداری، الان چه وقت کتاب خواندنه. نه، چنین فضایی ندیده بودم. بسیار اهل مشاعره بودیم. مامان حافظه خیلی قوی داشت و خیلی شعر حفظ بود، یعنی قصیده های خاقانی و گنجوی و نمیدونم حالا شعرهای حافظ و سعدی اینا که به جای خود، مثنوی اینا رو مامان خیلی زیاد از بر داشت. بعد ما رو تشویق میکرد روزای تابستان. خب ما تفریح دیگری نداشتیم توی یه شهری که خیلی هم بعدها فهمیدم مامان چقدر نگرانه و مراقبه که داشتن 6 تا دختر در سن 37 سالگی و یک پسر 5 ساله چیز شوخی نیست. ولی ما رو سرگرم میکرد توی خانه که احساس خستگی نکنیم. خیلی زیاد مشاعره میکردیم با هم دیگه. این یکی از تفریحات خیلی جدی ما توی خانه بود و با کتاب اینجوری آشنا شدیم. و شنیده بودم که پدرم کتاب خیلی داشته و یه مدرسه در کرمانشاه به نام پدرم تأسیس شد، باز بعد از فوتشان، به اسم حسین علی گویا، که کتابخانه ثبت کتابخانه ملی بود، یعنی کتابخانه معتبری داشت. گرچه در حدود 15-16 سال پیش تصمیم گرفته شده به یک سازمان دیگری اون زمین داده بشه، در صورت که کتیبه یه مدرسه به نام پدرم بود. اما یه مدرسه دیگه در کرمانشاه تأسیس کردن به اون نام. ولی کتاب‌های آقا جان رو همه به اون کتابخانه داده بودن که خواهران میگفتن ما مهر میزدیم و بر این که اهدا کنیم به اونجا. و من فهمیده بودم که پدرم 10 کارتون کتاب داشته که تقدیم یه جایی کرده. منظورم از مفهوم کتابه، ما با کتاب آشنا بودیم اینجوری و میخواندیم. تمام جایزه ها ما این کتاب بود و این خیلی هم سینما میرفتیم. کرمانشاه در نوع خودش، حالا به دلیل وضعیت مرزی که اون موقع داشت، به دلیل تنوع اقوام و زبانها و مذاهبی که داشت، اون موقع شهر خیلی پیشرفته‌ای بود و در حق کرمانشاه خیلی جفا شد، چون بعد از جنگ کرمانشاه فقط بزرگ شد، به کرمانشاه نرسیدن و شاکله فرهنگیشو قد ندانستن. در صورتی که کرمانشاه در اون زمان 7 سینمای معمولی و 2 سینمای روباز تابستانی داشت با جمعیتی کمتر از 200,000 نفر. ما تقریبا هفته 2 سینما رو می رفتیم و با مامان می رفتیم. همراه ما می آمدن. این باز الان می بینم پدر مادرها اون حوصله که اون موقع مامان داشتن نداشتن. و خیلی زیاد تئاتر می رفتیم. کرمانشاه شهر تئاتر بود واقعا. خیلی تئاتر اجرا می شد در کرمانشاه. و وقتی می رفتیم با هم می رفتیم. دوست داشتیم با هم می رفتیم. شب شعر خیلی شرکت می کردیم. یعنی از اول دبیرستان یادمه که دائم شب شعر شرکت می کردیم. دوست داشتیم. ادبیات بخش جدی زندگی ما بود. و مامان هم رشتهش ادبیات بود. تدریس می کرد ادبیات. و عاشق ادبیات بود ولی تحمل نمی کرد به کسی. اینه که باش آشنا شد. این آشناییم با کتاب که پرسیدیم. دبیرستان، من سال اول رفتم دبیرستان مامان که خواهرم هم 7 و 8 اونجا بود. اون می رفت 9، من می رفتم اول دبیرستان 7. یه سال مدرسه همون مهستی گنجوی یا مهستی گنجوی بودم. تجربه جالبی بود برام. نمیگم سخت بود، نمیگم آسان بود، متفاوت بود. مثلا شب قبلی که کلاس ها شروع بشه، ما تقریبا هر جایی که بودیم اینجوری جمعی کار میکردیم. تا شب قبلش، از دو سه روز قبل تا شب قبلش پرده های کلاس ها رو همه خودمون میدوختیم. خواهر بزرگ ها میدوختن و ما اوتو میکردیم و سطل آشغال به خر و کلاس تزیین کن و زمین ورزش رو خط کشی کن و انگار یعنی هر جایی که بودیم واقعا فکر میکردیم متعلق به اونجا هستیم. بزرگ شده یه مدرسه ایم در واقع ما. تفریحات ما تو مدرسه بود. کلاس هفت اونجا بودم. خب اون مدرسه برام رقابت نداشت. هیچ رقابتی نداشت. یعنی با اختلاف فاصله داشتم از نظر درسی یا نه خدای نکرده چیز دیگری بگم. و درسخوان نبودم. یعنی فکر میکردم من درس نخوان سه معدل معدلم فرق داره. خب بعد اینجا چیکار کنم؟ همینجوری. اونجا کلوب ولی خیلی داشت. کلوب های فوق برنامه. چون مدرسه ای که مادرم مدیرش بودن در تقریبا فقیرترین و کم برخوردارترین محله شهر بود. تعداد دانش آموزش زیاد بود. نزدیک 700 تا دانش آموز داشتن. ولی بچه ها واقعا در مضیقه بودن. اینه که هر اتفاق خوبی برای همه میافتاد توی مدرسه بود. و برای اینکه اون کمبودای خارج از مدرسه جبران بشه ما 7-8 تا کلوب داشتیم تو مدرسه. کلوب نقشه کشی بود، نقاشی بود، یادم نیست بازیگری بود یا نه، شطرنج بود، ورزش بود، درس نبود. اما این هفته چون من خودم توی نقاشیش بودم و نقشه کشی و پینگ پونگ دوست داشتم و بچه ها سرگرم می شدن. یعنی بچه ها اون چیزایی که بیرون نداشتن و تو مدرسه به دست می آوردن. یکی دیگه از اتفاقاتی که تو مدرسه افتاد و خیلی چشمگیر بود برای من رفتن اردو بود. تقریبا اون یه سالی که بودم و بعد ساله بعدی که همراه مامان آقایی می رفتم سالی 3-4 بار بچه ها رو اردو می بردن. اردوها قصر شیرین بود، نمیدونم صحنه بود، کنگاور بود و استدلال مادرم این بود که اگه این بچه‌ها با مدرسه سفر نکنن هیچ وقت سفر نمی‌کنن با این شرایط اقتصادی که دارن. و برای همین اگه اداره تحکم می‌کرد که مسئولیت این کار به عهده شماست، مامان فقط یک کلمه میمش میپذیرم مسئولیت رو و میبرد. و خیلی خوش می‌گذشت به ما. یعنی یک سفر از صبح تا آخر شب بود. تو را بزن و به کوب و به هر حال بچه ها غذا بیارن و خوش میگذشت دیگه. قصر شیرین هم اون موقع چون لب مرز بود یک جای خرید های ارزان داشت، مثل این تاناکوره هایی که الان هست همه جا یا بعضی جاها. اونجا خب پر بود، مثلا شما با 7-8 تومن میتونستی یه پالتو بخری. بر بچه ها شیرین بود که هم میتونستن خرید کنن هم برحال یه شهر جدیدی رو ببینن اینا. یکی دیگه از کارهایی که تو اون مدرسه شاخص بود تو شهر انجام می شد بازدید از مراکز هنری صنعتی شهر بود. میگم کرمانشاه الان یه چیز دیگه است. اون موقع اولین کارخانه اگه اشتباه نکنم قند ایرانو داشت، از اولین کارخانه شیر پاستوریزه رو داشت، دومین بزرگترین پالایشگاه ایران رو داشت، آبادان اول بود، کرمانشاه دوم. و مرکز رادیو، موقع تلویزیون هنوز نیومده بود، سال 50 تلویزیون آمد کرمانشاه. همه اینجا رو ما با مدرسه رفتیم. تو گروه شیر خورشید رفتیم، تو گروه پیشاهنگی بود رفتیم. خیلی فعال بود مدرسه در اینجا. ولی خب دانش آموزانش اون درخششی که بخوای رقابت با بچه های خیلی درسخوان بکنن ظاهرن نداشتن. گرچه بعدها دیدیم افراد به خیلی جاهای خوبی رسیدن که دوست داشتن، ولی این خاطره از مدرسه بود. و یک خاطره دیگه که توی مدرسه داشتن، الان که خب معلممون واقعیتش اینه که ما چون شهرمان دانشگاه نداشت، معلم متخصص محلی نداشتیم، اغلب از شهرهای دیگه می آمدن شهر ما. و این خب خیلی خلای بزرگی در شهر بود. ما پزشک بومی هم خیلی کم داشتیم، کلا متخصص کم داشتیم. دوره اول دبیرستان که سیکل اول بهش میگفتن معلمای همه کاره بودن. خودشان بعضیا عذرخواهی میکنم از شنای کسی بشنون ولی حرف خودشونو میگم، میگفتن ما آچار فرانسه ایم، هرچی بگن درس میدیم دیگه. ما مثلا معلم عربی مان با انگلیسی مان یکی بود یه مدتی دیگه، معلم فقه مان با معلم نمیدونم طبیعی مان گاهی میشد که یکی باشه، معلم من نبود ولی یکی میتونست باشه. کلاس ها به راحتی میگذشت، معلم ها هم نه خودشان وصف چیزی داشتن چون خودشان تخصص در اون حوزه نداشتن، نه اینکه خیلی اون موقع حالا این مسئله مهم بود، اما چند تا معلم داشتیم ویژه بودن. مثلا اون موقع زمان اصل چهار ترومن بود که من بعدن فهمیدم، نمیفهمیدم اون موقع مال اصل چهار، کسانی رو به عنوان مبلغ میفرستادن کشورهایی که زیر پوشش این طرح بودن و دوران جنگ سرد بود، این دیوار در مقابل کمونیسم رو میخواستن بکشن که اینا رو بعدن تو مطالعاتم کنجکاوانه پیگیری کردم. ولی اون موقع اینا می اومدن میسیونر بودن یا میشنری بودن و بعضی از اینا تدریس میکردن. یه خانم بود خیلی مسن بود، میسیس پایت، خدا بیامرزتش، حتما فوت کرده، این معلم انگلیسی ما بود. خب بچه ها خیلی سر به سر میذاشتن چون یک کلمه حرف مشترک نمیترستن با هم دیگه بزنن. یه بار بچه ها یه چیز فحشی نوشته بودن، سنجاق کرده بودن با کاغذ پشت میسیس باید، آمده بودن تو دفتر. مامان من فرانسه خوب بلد بود نسبت به اون زمان، فقط هم 6 ماه فرانسه خوانده بود ولی فرانسه رو خوب میدونست، انگلیسی تک و توکی کلمه می بلد بود. گفته بود که خان فقیه این چیه پشت من؟ مامان دیده بودن روشن نشده بود، گفته بود اشتباهی چسباندن بس در میارم اینا. بعدها من توی مامان که فوت کردن توی اسنادشان یه نامه از میسیس پایت دیدم که خیلی برام جالب بود. و یعنی مامان در این حالی که زندگی خیلی عمومی داشت، خیلی خلوت خودشو دوست داشت و زندگی خصوصی خودشو محترم می شمرد و اینا رو بعد از فوتش میگم دیدیم، خیلی نامه قشنگی بر مامان نوشته بود. اگه پیدا کنم یه موقعی، انقدر جابجا شدم این 3-4 ساله نمیدونم کجا گذاشتم، که چقدر به من کمک کردی که آشنا بشم با یه فرهنگ جدید و با وجود که زبان همو نمیفهمیدیم چقدر به من احترام گذاشتی، چقدر احساس بودن به من دادی در اون محیط. معلمای خاص اینجوری داشتیم، معلمایی که به هر حال بعضیاشون خیلی تک و توک تحصیل کرده های مثلا لیسانس بودن آمده بودن، خیلی سخت میگرفتن دیگه، به هر حال مدل رفتارگرایی دهه 60 میلادی رو باید تصور کنیم که چقدر سختگیری ارزش بود و ماما مخالف این سختگیری بود. معلم ها که می آمدن، مثلا من یادم یکی از دبیرها یادش به شیرازی هم بود، یه بار آمده بودن خیلی با هیجان و ناراحتی که یکی داره تقلب میکنه. اون موقع هم تقلب انواع دیگری داشت، خیلی ببخشید ولی خب به هر حال تاریخ دیگه، دخترها رو رانشان می نوشتن، رو دستا می نوشتن، نمیدونم حالا توی خودکار و اینا خیلی رسم نبود. آمده بودن کلاس ها یه سمت حیات بود، بخش دفتری سمت دیگه بود و خودشان رسانده بودن می لرزیدن که یه نفر رو رانش نوشته داره تقلب میکنه، چه کار کن؟ بعدها مامان با خنده می گفتن انقدر یواش یواش رفتم تا اون دختر ورقش بده بر، حالا یه دختر دیپلم بگیره می دونی چقدر تو زندگی خانوادش تأثیر داره، حالا کیرم که تقلب. بعد میگفتم مامان اگر تقلب میدیدی چیکار میکردی؟ اینو بعد از اون گفتم، میگفتن اگه بلد باشم بهش میگم. اونا هم که بلد نیستم ولی خودش یه کاری میکن، میگم متفاوت بود، در ظرف زمان خودش خیلی نمیگنجی، در همون موقع هم متفاوت بود. بعد کلاس 8 که بودم یک 2-3 هفته رفتم مدرسه، دیدم حوصله ندارم، و به مامان گفتم میخوام 2 سال یکی کنم، 8 و 9 رو با هم بخونم و خواهرم 10 و 11 رو تصمیم گرفت با هم بخونیم. هرچی عموم گفتن این کار نکنین، آخه کلاس 10 و 11 رشته ریاضیه، مگه میشد با هم بخونیم؟ خواهرم تصمیم گرفته بود با هم بخونیم، منم تصمیم گرفته بودم مدرسه نرم، نرفتیم مدرسه. ولی اون 1 سال خیلی خوش گذشت، خیلی نقاشی کشیدم، بعد فهمیدم از من نقاش در نمیاد، من کپی کارم. ولی حداقل فهمیدم این کار انجام ده. خیلی شب شعر شرکت کردم، خیلی تئاتر رفتم، کتاب تا بخوان خواندم. چه کارهای دیگه کردم اون سال؟ خیلی کارا کردم که بهم لذت داد و امتحان 8 که رفتم دادم، واقعا 1 هفته نشد، رفتم اون با متفرقه باید میدادم که با بزرگ سالا رفتم امتحان دادم و بعد دیگه باید شهریور 9 امتحان میدادم. خدایا چیکار کنم؟ کابوس شنو دارم و گاهی وقتا که من سر جلسه امتحان میخوام برم هیچی بلد نیستم، چون اصلا نمیخوندم، حوصله نداشتم. ولی حافظم بد نبود، اگه هم چیزی بود با حافظه بود، ولی مثلا دارالمعارف رو یه دفعه میگرفتم از صفحه اول میخوندم تا آخر، میرفتم مسابقه مثلا شرکت میکردم. کارهای هیجانی اینجوری دوست داشتم، ولی اینکه به عنوان درس باشه خیلی حوصله نداشتم. بعد کله میکشیدم جاهای مختلف دیگه. حالا امتحان 9 به هر حال 1 هفته شب هر امتحان که بود رفتم امتحان دادم و قرار بود سیکل دوم برم دبیرستان دیگه. واقعیتش اینه که نه ریاضی منو انتخاب کرد نه من ریاضی انتخاب کردم. من یه بار یه وبینار دادم 2 سال اوایل کرونا بود، نوشتم ریاضی شما رو انتخاب کرد یا شما ریاضی رو انتخاب کردید؟ برای من هیچ کدام، یه اتفاق بود خیلی طبیعی. من دیدم بچهای عمم ریاضی رفتن، بچهای داییم ریاضی بودن، بچهای خواهرم ریاضی رفته بود. تو تصور من این بود که پدرم دبیر ریاضیه. من نمیدونستم که پدرم ریاضی تدریس میکرده اما دبیر ریاضی نبوده. میدونستم عموم معلم ریاضیه، اون یکی عموم ریاضی فیزیکه. شاید روی سنتی که اصلا به چیز دیگه فکر نکردم، منم رفتم رشته ریاضی. برای اینکه رشته ریاضی برم، در شهر ما فقط 1 مدرسه دخترانه رشته ریاضی داشت. در نتیجه به طور طبیعی رفتم اون مدرسه، مدرسه شاهدخت، و کلاسی بود که دیگه رقابت داشت. واقعا 46-47 نفری بودیم که همه شاگرد اول دومای همه مدرسه ها بودن که آمده بودن اونجا. مدرسه خیلی قشنگی داشتیم، 6 تا حیاط داشت، واقعا زیبا بود، به زیبایی اون مدرسه سعدی که البته الان ویرانه است و مدرسه سعدی خیابان، اون باید میراث فرهنگی می بود ولی الان خیابان زده. خیلی مدرسه قشنگی بود، مدیر و ناظم و ایناش همه خوب دوستای مامان بودن. یک کار خوبی که اینا با هم دیگه میکردن، این مدیرای 7 مدرسه که بعدن شد 8 مدرسه، دوره های فصلی داشتن. هر فصلی منزل یکی جمع میشدن، ما هم میرفتیم، فضولی بچه بودیم، حالا میرفتیم. یک خوراکی مختصری بود، از سیب زمینی پخته، نمیدونم دلمه، چه میدونم یک کاسه ترشی، چیزایی که فصلش بود. ولی تجارب آموزشی غنی رد و بدل میشد و این وقتی به گذشتم فکر میکنم، میدونم توی هیچ کلاسی نمیتونستیم ما اینقدر راجع به آموزش نکته ببینیم، مورد ببینیم، تحلیل بشنویم و خودمان به فکر فرو بریم. و واقعا فکر میکنم اون یک محیط فرهنگی خیلی تأثیر میذاره و این تأثیری بود که به هر حال 8 خانم مدیر قدر اون زمان بودن که دور هم جمع میشدن. معمولا ناظم ها میامدن، هر مدرسه یه ناظم داشت دیگه، یه جمع با ما بچه ها مثلا حدود 20 نفری، ولی حرفی جز آموزش زده نمیشد. نه راجع به گرانی ارزاق بود، نه راجع به حمله کجا به کجا بود، زندگی آموزشی بود که بیان میشد. اینا حتما تأثیر گذاشته روی انتخاب‌های بعدی. نمیدونم الان که شما میپرسین دارم بهش فکر میکنم، ولی میدونم که تأثیر گذاشته، چون خواهرم رفتن دبیر شدن و جالب جز خواهرم رشتهش ارتباطات بود، علوم ارتباطات خواند اما دبیر ریاضی، از همون اول دبیر ریاضی بود. و اینی که حالا چرا رفتیم دنبال ریاضی نمیدونم، رشته طبیعی رو فکر نکردیم به دلیل اینکه خیلی پزشک دور و بر ما نداشتیم یا تجربه ای که از هر کس از خانواده صحبت میشد غیر پزشک بودن، شاید یکی از علتاش این بود، بهش فکر نکرده بودیم. ادبیات تو خون ما بود، یعنی بخشی از وجود ما بود، زیاد ضرورتی نمیدیدیم که مثلا به طور رسمی بخوایم ادبیات بخوانیم، نمیدونم. ولی اینجوری شد که رشته ریاضی رفتم. این در شروع دبیرستان سیکل دومم.
بعد چی شد که در دانشگاه تصمیم گرفتی که اصلا ریاضی رو ادامه
بدی؟ ببین من سال میگم آدم شری بودم، کلاس دهم من یادم این هزار که اغراقه، ده ها بار این داستانو گفتم به دلیل وچه آموزشیشم میگم و اینکه یکی از خاطرات فراموش نشدنی خودم. امتحان فیزیک داشتیم، یکی از سوالایی که معلم فیزیک ما داد فشار اسموزی بود، حالا این یکی ها استثنان حفظم چون به خاطر اون امتحان حفظمش. جوابی که به دست آوردم با خودکار آبی هم نوشته بودم، این خودکار چکه کرده بود، مثلا فرض کن اگه چه میدونم یه عددی ممیز 8 باید میشد، این پشتش یه دونه صفر افتاده بود، یعنی این لکی خودکار مثلا 800 شد. به من نمره نیدن، نمرش هم زیاد بود. من رفتم جدل میکردم، بس میکردم، چون اکثرا هم مبصر بودم. حالا اونم بودم. رفتم گفتم که آقای فلانی چرا من نمره نیدم؟ گفت این اینه. گفتم نه ببین این جوهر خودکاره، این طبق این راه حلی که داشتم این همون مثلا چی ممیزش درست. گفتم به من خیلی برخورد که چرا در واقع وقتی میگی نه انگار به من تهمت دروغگویی میزنین دیگه. آمدم خانه و گفتم مامان من دیگه مدرسه نمیرم. سلس اول بود و واقعا فکر میکنم که الان اگه یه مادر این نسل بود چه میکرد با من بچه یه شهر. مامان گفت آخ برای چی مدرسه نمیری؟ گفتم این حرفی که زد خیلی بهم برخورد، نرفتم مدرسه تا حدود یک ماه، یعنی 40 روز نرفتم مدرسه، ولی حدودا یه ماه گذشته بود ما رفتیم یه تئاتر توی دور میدان فردوسی کرماشه بود، سالونش مال شیر خورشید سرخ برای هم چیز. اونجا مدیر مدرسم و ناظم و خامه همکاری مامان بودن، گفت زری چرا مدرسه نمیای؟ گفتم برای که آقای فلانی بهم توهین کرد. گفت آخی نمیشه کادم هم تو مدرسه نیاد، بیا یک گواهی پزشک بگیر، حالا چه میدونم بگن یه بیماری داشتی که مثلا طولانی و برگرد به تحصیل. گفتم نه چرا دروغ بگم، من بیمار نیستم. خیلی هم خوش نیستم. خلاصه این کشید تا 40 روز تا گفتم ایشون بعدم من معذرت بخواد، من کار بدی نکردم. خب این خاطره کلاس دهمم بود، واقعا خاطره خیلی ویژه‌ای بود و نمیدونم چطور شد که برگشتم مدرسه، واقعا یادم نیست، ولی میدونم بعد از اون برگشتم مدرسه. کلاس 11 که خب ریاضی بودم، یه چیزایی برام منطق نداشت، اینه که میگم سوال برام مطرح شد. مثلا دبیر هندسه همون دبیر خیلی معروفی بود، هندسه فضایی، همین اخیرم فوت کردن، از دبیرهای معروف تهران هم شد. سختگیر بودن و یک صفحه یادمه، یک صفحه از کتابو گفته بودن این قضیه رو نخونی. ما 4 تا هندسه داشتیم اون موقع، مثلا گفته بودن صفحه 97 روبروش 98، حالا من اشتباهی مثلا 98 رو که گفته بود نخوانین خوانده بودم 97 رو مثلا میگم. یه دفعه نمره هندسه‌مو داد، یعنی ورقه رو داد، دیدم این من آشنا نیستم با این قضیه و شدم 11 بونی. خیلی بهم برخورد، خیلی بهم بد. بعد هیچی نگفتم، فقط فکر میکردم این چه نوع آموزش ویرانیه. یعنی با یک اشتباهی که یه شماره سفر رو اشتباه بگیری، یه نفر ممکنه از عرش به فرش بیفته. آخه من نمیفهمم معنی این نوع آموزش چیه. بعد منو جریمه کرد. این چیزاییه که توی آموزش خودم دائم راجبش نوشتم، یعنی روی دیدگاه های آموزشی و بحث نظری کردم که چه مزایا و چه معایبی داره. ایشون گفت 5 بار جریمه. نه 5 بار، 10 بار. منم که جریمه نویس نبودم، یه دختر خانومی بود، من به اون ریاضیات میدادم، اون برام جریمه یا درسای دیگه همون و هم معامله میکرد، از بستگان دورم بود. بعد با خودم میخندم، میگفتم آقای فلانی فکر کردی منو وادار کردی، مثلا فکر کردی مشکلم این بود که اینو نفهمیدم، من اینو اصلا نخواندم، چرا ازم نپرسیدی؟ یک کلمه میپرسیدی از من. و هر جایی که قدیما رسم بود اینو یادم رفت، میگم کتابت میگفتن بنویسین، نمیدونم هنوزم از این کارا بعضی مدرسه شیرینکاری میکنن. فکر نمیدونم خب کتاب چاپ کردین دارین دست مردم، یعنی چی که دوباره از اول تا آخرش یکی دیگه بنویسه؟ این چه منطقی پشتشه؟ نمینوشتم. کلاس 7 برای درس فارسی گفتن که کتابت بنویس. خب دادم واسه همین دوست نازنین برام نوشت، یه معامله آموزشی با هم دیگه کردیم. چون منطقی نمیدیدم و برای کاری که علاقه داشتم، من مثلا یادم شعرهای کارو رو خیلی دوست داشتم. کوچولو بودم، کلاس 5 ابتدایی بودم. ماه رمضان برای اولین سالی که من روزه گرفتم کلاس 3 بودم، توی بهمن ماه بود. خیلی سرد بود بهمن یا دی ماه کرمانشا، وحشتناک اون موقع سرد. خب پا می شدیم شبا بخاری رو روشن کنیم، یه سحر پا می شدیم روشن. من بعد از اون نمی خوابیدم، می شستم با قلم دوات، نمیدم کتابای کارو رو دیدین یا نه، همه نقاشی سیاه قلمه، تمام اینا رو تا وقت مدرسه بخوام برم می شستم می کشیدم. دوست داشتم، آدم پرکاری بودم، ولی از اینکه کار عبث تکراری انجام بدم بیزار بودم و کلافه می شدم. یا اینکه مثلا تو کلاس 7 الان یادم افتاد، ما یه درسی داشتیم، حالا برای شما تداعی میشه چیزایی دیگه، انقلاب سفید شاه و ملت. برای این درس به ما امتحانش یک درس 1 ساعتی بود و باید قبول میشدیم دیگه، مثل درسای دیگه که باید قبول شیم. چون من از اول برگه امتحان نوشته بودم محمد رضا شاه پهلوی، اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی، بزرگ ارتشداران، آریامیر شاهنشاه ایران، یه همچین چیز. 10 رج زده بودم تا پایین. هم معلم اون درس به مامان گفته آخه من با این بچه چیکار بکنم، ما آخه میتونم به این 10 بدم؟ مامانم خندید و گفت هرچی میخوای بدی بده دیگه. یه 10ی گرفتم اونجوری از این، ولی اصلا حاضر نبودم چیزی که بی ربطه انجامش بدم. و الان خیلی از درسای عمومی جز درسای نمره بیار بچه ها شدن و برام توجیهش سخته. دختر خودم شریف بود، تربیت بدنی 6.5 گرفت. بعد میگفتم حالا یه روز خاصی بود، نمیخواست در مدرسه، میگم دانشگاه، معلمش گفت بود باید بیای، اگه نیای ردت میکنم. گفت بود بکن. خب من نمیام دیگه. و 6.5 شد. این اتفاقا اگر اون تجربه رو خودم نداشتم، این 300 رو در مقابل بچه‌ام و بچه‌های دیگران نمیداشتم، به دلیل اینکه تجربه نکرده بودم. از این حوادث خیلی داشتم و هر کدامش به لحاظ آموزشی برای من موضوعی برای تعمق و تأمل و پرداختن به اونها بود. چون دهه 60 میلادی، دهه 40 ما که هنوز ادامه داره، تحت سلطه نگاه رفتاری به یادگیری بود. نگاه رفتاری اساسش روی محرک پاسخه. شما یه محرک به فرد وارد میکنی، یه پاسخ ازش میگیری، پاسخی که قابل اندازه‌گیری، قابل مشاهده و بیرونی باشه، عینی باشه. من دوست نداشتم این نگاهو و بعد که با تو دوران تحصیل خودم، تحصیلات تکمیلیم، با دیدگاه های شناختی و اینا آشنا شدم، دیدم من حق داشتم خوشم نیاد. من تنها نبودم، آدم عجیبیم نبودم، یه آدم متعارفی بودم که دوست نداشتم انسانو مثل ماشین در نظر بگیرن. من فکر میکردم تا دلم چیزی رو نخواد، تا دلم راضی نشه به چیزی، من نمیتونم اونو بیام یاد بگیرم، مستقل از اینکه یاد به معنای اینکه تغییر بیرونی در رفتارم ایجاد بشه. و همون که ده رج زدم، نمیدونم عناوین شاهو نوشتم، اعتراضم به این بود که این نظر من هیچ ارزشی بیش از این نداره واقعا، و من دلیلی نداره یه چیزی که نسبت به من بیرونیه بخوام درونیش کنم برای اینکه امتیاز بگیرم. نمیخوام، عطای امتیاز رو به لغاش بخشیدم و هیچ وقت واقعا یاد ندارم سر نمره جدل کرده باشم، بحث کرده باشم. و چیزی که حالا شاید که خصلتون کنم مهمتر از همه برای خودم این بود که من یاد ندارم مامان کارنامه ما رو گرفته باشه، کسی که زندگیش 33 سال تدریس و مدیریت آموزشی کرده، یک بار نیدم بگه چرا مثلا، ببین بهت گفتم اگر میخواندی اینجوری نمیشد، اگر اونجوری میکردی اینجوری نمیشد. کارنامه منو میآوردیم خانوم میذاشتیم یک جای دیگه. این اتفاق عادی بود برامون و این اصلا باعث نشد که ماها تنبل و تنپرور بار بیاییم. و الان خیلی از خانواده ها نگرانن که اگر مراقبت و سلطه کلافه کننده خودشان نباشه، بچه هاشان از دست میرن. بچه ها از انواع کنترل هایی که ما میکنیم به جان آمدن. توی خانه کنترل میشن برای موقع خوابیدن، برای چه خوردن، برای چه گونه پوشیدن. در مدرسه تماما تحت کنترلن، در دانشگاه واویلاتر از همه جاست. و در زندگی شخصیشان که تکان بخورن یه نفر باید مراقبشان باشه. این فرهنگ لازم تغییر بکنه، چاره ای نیست. گرچه این فرهنگ داره با نقاب جدیدی برمیگرده و اون نقاب تکنولوژی، یعنی انواع سیستم هایی که هوش مصنوعی داره ایجاد میکنه، در واقع کنترل میکنه بشر رو. ولی ما چه به این بشر لازم یاد بدیم و یاد دادیم که بتونه از بین این همه کنترل ها راحت عبور بکنه، بهترین انتخاب ها رو با توجه به امکاناتش بکنه و بهترین تصمیم ها رو بگیره. این همیشه فکر میکردم یکی از شعارهای اصلی آموزشی منه که انتخابگری رو یاد بدیم، تصمیم گیری رو یاد بدیم و بعد نتیجه این دوتا میشه قضاوت کردن منصفانه. و ما منصفانه، ما منظورم ایران نیستا، جامعه بشری خیلی تمایل به انحراف از انصاف داره اگر یاد نگرفته باشه این کارو. لازمه که یاد بگیریم. و متاسفانه جاش تو مدرسه خیلی خالیه، تو دانشگاه که اصلا ویرانه، جایی نذاشتن که ما انتخاب بکنیم، تصمیم بگیریم، نتیجه تصمیم اشتباه ما رو ببینیم، دوباره بازسازی کنیم، برگردیم. نه، ما یه جدول درس جلو ما میذارن، میگن این درس ها رو بگیر، امروز بیا امتحان بده، بعد اینجوری کن، بعد اونجوری کن، اسمش دانشگاه. بعد اگه دانشجو طلب بکنه که سهم من چیه از این همه هیاهو، این همه زحمت کشتم اومدم دانشگاه، من نمیفهمم درس سر کلاس. خب شما وظیفت اینه که معلمی بفهمی من چرا نمیفهمم، با من گفتگو کنی، کمکم کنی بفهمم. اونجا که میشه من دانشجو میشم جوینده. میگن از اسمت پیداست و دانشجو هستی، یعنی جوینده دانش. با کلمات، یعنی حیفه که لطف کلماتو آلوده کنیم به چیزهایی که خودمونم باور نداریم. ولی اینا تجربه میخواد و این تجربه به نظر من از همون دوره ابتدایی متوسطه دانشگاه عبور میکنه. اونجاها اگر نرسیم به وضعیت آموزشی دانش آموزانمان، دانشجوامان، باور نکنیم که اینها تا یه جایی سنجاقن به ما، با هر ضرب و زوری که بخوایم نگرشان داریم. بعد از یه مدتی اینا این همون ماهی سیاهی کوچولوی میشن که به دریای بزرگ راه پیدا میکنن. این باید بتونه رو پای خودش باشه و باید بتونه تصمیمات درست رو به موقع بگیره. برای این کار ما باید بذاریم کم هزینه تر تصمیم اشتباه بگیره، اون تصمیم رو بازرسی کنه، وارسی کنه، از دلش تصمیمای بهتری در بیاد بیرون. این فرصت رو کم در اختیار بچه ها تو مدرسه میذاریم و فکر میکنیم داریم مراقبتشان میکنیم. مراقبت نمی کنیم. واقعیتش اینه که به نظر من مضر به حال بچه ها، خیلی اذیت جا میکنیم. این تجربه ها باید تو مدرسه به دست بیاد و خوشحالم که تجربه های خوبی به دست آوردم. حتما اشک و لبخند ها توأم بودن، گریه و شادی درون و بیرون توأم بودن. نمیشه یه چیزی همش خوب باشه یا همش بد باشه، ولی اون خوشحالی درونی، اون رضایت درونی که اب نداره این همه زحمت کشیدم اما اون کاری که دوست داشتم و فکر کردم درسته رو انجام دادم، شیرینیشو چشیدم و امیدوارم بچه ها من شیرینی رو بچشم.
خدمت استاد
خانم
زهرا گویا هستیم. جلسه اول، قسمت دو، ادامه فصل اول درباره زندگی، تحصیلات دانشگاهی.
ببین من دیپلم که گرفتم اون موقع امتحان نهایی بود مثل حالا دیگه. خب برای کنکور ثبت نام کرده بودم، کنکور در همه جا برگزار نمی‌شد، تنها در چند شهر ایران که مراکز دانشگاهی بودن باید می‌رفتین امتحان می‌دادین. منم تهران، چون خواهر بزرگم ساکن تهران بود، تهران رو زده بودم. برای کنکور من اولین باری که سوال تستی دیدم توی کنکور بود، ندیده بودم قبلش، اصلا نمی‌دونستم یعنی چی سوال تستی. و درسامونم با اطمینان میگم که هیچ کدام کتابا رو تمام نمی‌کردیم. از هر مثلا انگلیسی 5-6 تا درس می‌خوندیم، فارسی تا وسطش، هیچ کتابی تمام نمی‌شد. کسی هم خیلی حساسیتی نداشت. در نتیجه از نظر حالا محتوایی خیلی بیشتر از نصف کتابا رو نخونده بودم. از نظر روشی اصلا بلد نبودم که میگم با مفهومی به نام گزینه و نمیدونم چهار جواب و یکی انتخاب کن آشنا نبودم. کنکور سر و سری دادم، قبول نشدم. خیلی اشکاه داشت برام، طبیعی بود. بعد پسرم هم گفتن که این مدارس عالی، خیلی این هشتا مدرسه مدارس خیلی خوبی هم و کنکور بده و که گفتم براتون دیگه مدسالی پارسوه دختران و کرج و بعد گفتم که برگشتم کرمانشاه. سه ترم تا یه ترم نیم سال دوم تحصیلی 51-52 دانشکده علوم رفتم، رشته ریاضی. من فیزیکو دوست نداشتم، زیستم هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم. شیمی بدم نمی آمد، شیمیو دوست داشتم، چون شاید معلمش خوشگل بود، قشنگ بود، چیک بوش بود، نمیدونم، ولی معلم شیمیمو دوست داشتم و شیمی هم دوست داشتم. حالا توی رفتم رشته ریاضی دیگه، به همون دلیلی که قبلا گفتم قسمت قبل خدمت دارم. سال تحصیلی 52-53 که دو ترم خواندم که 53 ازدواج کردم، 11 مرداد 53 ازدواج کردم، 19 اگه اشتباه نکنم شهریور 53 رفتم بوستون آمریکا. همسرم دانشجوی ام‌آی‌تی بودن، ایشون هم رشته ریاضی بود، ما با هم فامیلیم، هم پسر عمه من هستن. ایشون با بورس اون موقع آریا مهر سابق به همراه حدود 40 نفر دیگه آمریکا رفته بودن، یه عده زیادیشون MIT بودن، 7-8 نفری MIT بودن، یه عده برکلی و دانشگاهی دیگه بودن. دانشگاه خوب اونجا چون قرار بود که صنعتی اصفهان به عنوان دانشگاه اصلی آریا مهر ساخته بشه و از قبل داشتن براش نیرو تربیت میکردن، که بعد از انقلاب شریف تهران ماند و صنعتی اصفهان جدا شد و اینا. من رفتم بوستون. ترم سال اول نمیدونستم چی کار کنم. اولا بسیار دلتنگ بودم، انقدر که من حدود 40 تا صفحه 33 دور خریده بودم، شاملو اشکو آه میگرد و نمیدم زندگی بی چشم تو جامعه شراب رو شهیدی میخواند و عشق میریختم و کنار پنجره میشستم خدایی چه کنم. برام سخت بود، همش میکردم از یه شهر کوچولو از بغل مامان یه دفعه پرت شدم توی بوستون آمریکا. به هر حال پدیده جا به جایی رو با تمام وجود حس میکردم، دور شدن از خانواده اینا. سال اول کاری نکردم، اما همسرم میدونست که چقدر علاقه منده به تحصیلم و دیوانه میشدم اگه فکر کنم درس نمیخونم. سال دو انگلیسی بلد نبودم، هیچی بلد نبودم. من یه ترم انجمن ایران آمریکا رفتم فقط برای اینکه دوستام هم ببینم و اون ترمم کامل نشد. هیچ وقتم تو مدرسه انگلیسی که انگلیسی باشه یاد نگرفته بودم. اولین بار یادم رفتم همین بوستون توی خوابگاه دانشجویان متأهل MIT بودیم، رفتم گفتم دو یو هاف کیچن، اون آقا مسخره کرد منو. بعد خیلی از درون بهم برخورد، چون به جای چکن گفته بودم کیچن، گفتم که همسرم گفت برو کلاس انگلیسی، میگفتم نه حوصله ندارم الان. آمدم گفتم میرم، منو مسخره کرد. خلاصه رفتم یک کلاس انگلیسی و بر ترم دوم و یک کلاس ریاضی توی دانشگاه بوستون. منتها خیلی گران بود. دانشگاه بوستون اون بر پل بود، یه چارلز ریل، رودخانه چارلز بود وسط ما، پیاده میرفتم میامدم، اما بسیار گران بود. $4,000 برای اون دوتا درس دادم. دیدم که اینجا نمیشه برم. خب من میخوام درس بخونم چیکار کنم؟ هی داشتیم فکر کردیم چیکار کنیم. یه دوست داشتیم که از یک جای دیگه آمده بودن MIT، خانم ایشون هم می‌خواست درس بخونه، یکی دیگه از دوستام هم می‌خواستن درس بخونه. گفتن من یه جا پیدا کردم عالی، همین ریاضی می‌خواستم بخونم و خیلی ارزانه چون ایالتیه، دانشگاه کالج ایالتی بوستون. گفتیم چند؟ گفت $200 ترم. گفتیم آمدیم؟ گفت خودم هم میبرم تا میارم تا، پول اتوبوسم ندین، چون ما بورس ما $300 بود. خلاصه رفتیم اونجا و بعدن فهمیدم که چقدر این برنامه برای من مفید بود و خوب بود. نمیدونستم که این برنامه، این کالج تمرکزش رو تربیت معلمه. من هیچ حسی نشدم، فقط چون گفتن $200 رفتم، یعنی تنها انتخاب من این بود. درسای خیلی خوب متنوعی داشتیم. بعد دوره کهاد و مهاد داشت. من کهادم و فلسفه گرفتم چون دوست داشتم متنای فلسفی رو، و همسرم هم با علاقه با من میخواند، با هم دیگه میخواندیم. ریاضی ها هم که در واقع معلم خصوصی تمام درسای ریاضی بود، اگه یه تمرین رو حل نمی کردم بیدارم میکرد، اگه شده بود آب بپاشه تو صورتم، میگفت پاشه مثلا دوتا تمرینش مانده تا اینا رو انجام بدم. تا وقتی ریاضی ها رو می گرفتم، خب نمره هم همه بالای 92-93 بود اصلا. بعد که درس های عمومی زیاد می شد، خب نمره هم پایین می آمد، به دلیل اینکه من فقط 5 تا درس انگلیسی باید می گذراندم. بعد یکی از درس هایی که خیلی خوب بود اونجا برام گذراندم، درس سخنرانی بود، سپیچ. و پدر شوهرم سر به سرم میذاشت، خدا بیامرز، میگفت اینقدر حرف میزنیم حالا همون درس هست. خلاصه ما درسایی که داشتیم اونجا ترکیبش خیلی جالب بود. ما چند تا درس قدشناسی داشتیم، قدشناسی از هنر، قدشناسی از هنرهای تجسمی، قدشناسی از موسیقی، و هدف این درس ها این نبود که ما رو متخصص کنه تو اون درس ها. هدفش این بود که به عنوان یک شهروند و بعد فهمیدم یک معلم بتونیم قدرشناس کسی که مثلا استعداد تو موسیقی داره، استعداد تو نقاشی داره، یا باشیم یک دوم این که بتونیم هنر رو از ضد هنر تشخیص بدیم. این مهارت شهروندیه، لازم نیست شما هنرمند باشین که ببینین یه قارقارک موسیقی نیست یا یه نمیدونم چهار تا خط عجق و عجق الزامن نقاشی نیست. و اسم اینا اپریشیشن بود، آرت اپریشیشن، قدرشناس باشیم. درسای متنوع خیلی به من کمک کرد که اون نگاه، چون دیگه اوج فعالیت‌های سیاسی همه بود، سال 54 میشد، می‌خواندیم، می‌نوشتیم، این بر می‌رفتیم، اون بر می‌رفتیم و این درس ها همسو بود با اون چیزا. از اون طرف هم خب وحشتناک کتاب می‌خواندم. یعنی سال اولی که من بوستون بودم یه دوست داشتیم، یادش بخیر، این خیلی کتاب داشت. ما 40 روز تعطیلی داشتیم بین دو ترم. امروز کتاب می آورد، فردا می گفتم تموم شد. کتاب بیا. مثلا کتاب شوهر و خانوم و من کمتر از 2 روز خواندم. 1200 صفحه کتابه دیگه. می خواندم همینجوری که وقت بره. بعد دیگه از 54 که جدیتر وارد مطالعات متمرکز سیاسی شدیم، طبیعی بود که انظر خودم میگم طبیعی بود، جهتگیری مطالعاتم مشخصتر روی حوزه‌های خاصی بود. خیلی به شریعتی علاقمند شده بودم به کتاباش، خیلی زیاد، تقریبا همه کتابا رو میخواندم. یکی از کارهایی که میکردم این بود که کتابا رو میخواندم برای جلسات عمومی، بعد اینا رو خلاصه میکردم میرفتم ارائه میدادم به بقیه. من تقریبا تمام کتاب شریعتی رو اینجوری خلاصه کردم و ارائه دادم. و کتابای دیگه، حالا کتابایی که اون موقع بود تقریبا خواندم همه رو، کتابای نمیدونم مطهری، آل احمد، نمیدونم قبلا که تو مدرسه بودم صادق هدایت، بزرگ علوی، با ترس و لرز زیر لباسامون قایم میکردیم میخواندیم دیگه، میخواندیم چون علاقه من به کتاب. ولی اینجا نه، جهت گیری داشت. بعد که دیگه چون احساس میکردم یه ذره فاصله افتاده، ترمی تا 24 واحد هم میگرفتم، اونجا سر 32 واحد بود اون موقع، من 2 سال نیم تمام کردم با البته 2 تا ریاضی عمومی های قبلی و چند واحد عمومی ما از ایران حساب کردن و در مجموع شد 2 سال و نیم که سال 56 لیسانس گرفتم. بعد درخواست دادم برای فوق لیسانس ریاضی و اینم میگم رفتم، همینجوری فکر میکردم باید میرم. از دانشگاه بوستان پذیرش گرفتم، خیلی گران بود شهریش و پولی که به میدادن کافی نبود. از دانشگاه نورتیستن پذیرش گرفتم، با پول کامل بود، چون هم شهریه هم میداد، هم ماهی نمیدونم 180 دلار اون موقع تی ای داشتم. و اون اولین تدریس دانشگاهیمو، تدریس ریاضیمو توی نورتیستن کردم. تجربه خیلی جالبی بود برای، چون جوان بودم، 23-24 سالم بود و خیلی ازش استفاده کردم برای اینکه به دانشجوی خود من اینجا کمک کنم. هر وقت که میگفتم دانشجوها درس بدن و همکارای قدیمی تر نمیذاشتن، میگفتم اون مرد بر آمریکا گذاشت من معلم بشم، شما نمیذارین بچه های ما معلم بشن، یه جایی باید درسه این تجربه باشه دیگه. و یک کوارتر مانده بود، سیستم ما کوارتری بود تو نورتیستر، یعنی 4 تا کوارتر بود، 3 تاشو میخواندیم، یکیش که تابستان بود یا میتونستی درس بگیری یا نه. کوارتر چهارم که نزدیک های انقلاب بود، ما منتظر بودیم برگردیم، فرودگاه بسته بودن. در اولین پروازی که جا پیدا کردیم 8 فروردین 58، نمرمو دادم که یکی ببره بده به دانشکده، چون تدریس میکردم اون تر. زندگی منم همطور گذاشتیم، به خواهرم گفتم اونجا بود، اونا چند ماه بعد ما آمدن، گفتم به بچه ایرانی ها بگو هر کس هرچی میخواد برداره از این زندگی، زندگی هم نبود برداره، ما رفتیم و برگشتیم ایران. بعد که با محدودیت شنیدن صدا مواجه شدیم، تصمیم گرفتیم که بریم ادامه تحصیل بدیم، یعنی بریم مدرکامونو بگیریم. اون موقع وزارت علوم یک برنامه گذاشت به اسم دانشجویان وقفه‌ای، چون خیلی ها بدون مدرک برگشتن ایران، فقط ما نبودیم، که 2 سال حد اکثر عرض میدادن عرض دولتی که بریم به همون مدرک قبلی رو بگیریم برگرد. خب ما هم فکر کردیم که میریم و برمیگردیم دیگه. سال 62 بود که رفتیم و آمریکا به ما ویزا نداد. ما برگشتیم، همسرم ماند لوزان سوئیس، و سال بعد برای کانادا که درخواست کردیم رفتیم کانادا. باز سال 63 وقفه بود، من نمیتونستم درس بخونم اون موقع، چون از نظر مالی دیگه اون 2 سال وقفه ای هم چون آمد برگشتم ایران گفتم ما برگشتیم پولو قطع کنیم. فکر میکردیم خیلی یعنی واقعا برای اون مهم بود که این پولو نگیریم چون نیستیم اونجا. و وقتی پول قطع شد دیگه وصله شد، رفتیم کانادا. اصلا امکان نداشت، 2 تا دانشجو با 2 تا بچه. همسرم مشغول شدم، من سال 64 وارد رشته آموزش ریاضی شدم، ولی بین 63 تا 64 به همسرم گفتم که من اصلا حوصله ریاضی خواندن ندارم دیگه. من الان مشکلم اینه که چرا باید ریاضی بخونم، چرا بقیه باید ریاضی بخونن، چرا بقیه اینقدر دافعه دارن نسبت به ریاضی. من نسبت به یادگیری ریاضی مسئله دارم، نه راجع به محتوای ریاضی، که اگر رفته بودم آمریکا حتما یه 3 ماه، چون 3 ماه بود، گذرانده بودم و مدرکم گرفته بودم، معلم ریاضی بودم، الان بازنشست شده بودم. و میدونم خیلی خوشحال نبودم، چون جوش و خروشم بیش از یک کار منظم بود. وقتی که این علاقه رو گفتم خب چیکار کنیم، گفتم نمیدونم، دنبال یه رشته میگردم که یه همچین نمیشناختم آموزش ریاضی رو. یه روز همسرم با خوشحالی آمدن گفتن یه رشته پیدا کردم، فکر میکنم دقیقا چیزی که تو دوست داری. گفتم چیه؟ گفت یه تلفیقی از ریاضی و علوم تربیتی به اسم آموزش ریاضی Mathematics Education. گفتم چه خوب، بریم دانشکده ببینیم چیه. رفتیم و بروش، اون موقع که تکنولوژی نبود اینجوری، فهرست درس ها رو گرفتم و پایان نامه ها و اینکه چیکار میکنن و اینا، و رفتیم با مسئول. بعد درخواست دادم، درخواست دادم برای پذیرش، چون مدرک اولم به زبان انگلیسی بود، از من مدرک زبان نخواستن. نمراتم هم خوب بود، معدلم آره دیگه، مثلا 3 و آخری معدلی که داشتم از 4، 3.27 فکر میکنم بود، یا 3 نمیدونم، حالا 57 یه چیز هست مدرکم. درسایی که گذرانده بودم اینا، با اینا مشکل نداشتن و به من پذیرش دادن، یعنی پذیرش گفتن پذیرش میدیم. بعد رفتیم با مسئول تحصیلات تکمیلی صحبت کنیم که این پذیرش رو، چون اینا باید دانشکده رسما میگه، بعد دانشگاه پذیرش. رفتیم اونجا و صحبت کرد با ما و با من و همسرم و از این ور و از اون ور، و گفت چند سال سابقه تدریس داری؟ یه دفعه بس که همجور آب یخ ریختن رو سر کله من. گفتم هیچ. گفت متاسفم، این دوره های ایژوکیشن حتما باید سابقه تدریس داشته باشی و الا نمیشه، این جزه به قول معروف چی بهش میگن، خط قرمزاش. بعد هم تو با بغض نگاه کردم، خودی من چیکار کنم. برگشتم به همسرم، به این آقا اسمش داگوئنز بود یادش بخیر. بعد یه دفعه انگار یه چیزی تو ذهنم، گفتم ببخشید اگه بگم از خانواده ای آمدم که 47 نفر توش معلمن، اینو به عنوان تجربه یه تدریس من میپذیری؟ گفت چی؟ 47 معلم؟ گفتم آره به خدا، خودش برام. گفت یوره این پذیرش گرفتی. و هیچ وقت فکر نمی کنم که، یعنی بارها به این فکر کردم که چه آموزش رسمی ممکن بود به من این صداقت حضور ذهن رو بده. من از قبلش که براش برنامه ریزی نکرده بودم، ولی به نظر خودم مهم بود تجربه تدریسی دیگرانو شنیدن، و خیلی خوشحالم تو زندگیم که یه آدم باشعوری بود که اینو فهمید. چون معمولا چک میزنیم میگیم ببینیم این هست انقدر صدوم یا نیست، اون هست. ما الان برای ارتقای استادامان یه جدولی میدن که هر کسی میتونه اون جدول رو دستش بگیری یکی یکی تیک بزنی، و اون شرایط جوری بود که من گفتگو کنم و در گفتگو خودم رو نشان بدم، و من رفتم برای دکتری با یک تصادف کاملا باور نکردنی. من وارد دوره دکتری شدم چون در خودم نمیدیدم، و الان فکر میکنم که چرا خودمانو کم میبینیم، یعنی و الان خیلی شدیدتر شده. من و پسرم بهش میگیم پدیده خودخوارپنداری ایرانیان، یعنی اصلا یه چیز کلافه کننده ای شده این. چرا فکر میکنیم از بقیه بدتریم؟ نیستیم، نه بهتر از بقیه ایم، نه بدتر از بقیه ایم. یک انسانیم با آورده های خودمان، یا میتونیم رقابت بکنیم، یا میتونیم حرفی برای گفتن بزنیم، یا سکوت بکنیم، ولی دلیل نداره به دلیل نژاد و پیشینمان بدتر یا بهتر باشه. ولی من اصلا به دکتری فکر نکرده بودم، چون همسرم داشتن تمام میکن، ایشون هم رشتش رو عوض کرد، یک شاخه دیگری از ریاضی رفت که مؤسس اون شاخه در ایران شد، ریاضیات تصادفی مالی، و خیلی دانشجوهای قدر تربیت کرد تو ایران. من فکر میکردم که خب ایشون داره تمام میکنه، منم بچه ها دیگه دو تا بچه هست. دوباره من 67 فوق لیسانس گرفتم که خب دیگه کم کم جمع میکنیم و میریم دیگه، چون قصد ما رفتن برای برگشتن بود، اون دوره فرق داشت. بعد یه بار خواهرم به من گفت که داری دکترا میخوایی؟ خواهر کوچیکم. گفتم نه. گفت ای فلانی ازم پرسی زری چیکار میکنه؟ گفتم داره دکترا یا آموزش ریاضی میخوایی. من به خدا اصلا قصدی نداشتم و همینجوری گفتم فکرم تو داری دکترا میخوایی بخوان. گفتم چه جوری؟ رفتم شکست استادا، گفتم گیلن تو فکر میکنی که من درخواست بدم بر دکتری؟ گفت 100%. گفتم واقعا؟ گفت حتما. گفتم یعنی توانایی دارم؟ گفت شک نکن. تقاضا کردم و وارد دوره دکتری شدم. ولی در دوره دکتری کاری کردم که واقعا دوست داشتم، عاشقانه دوستش داشتم. تو دوره فوق لیسانس زبانم، زبان نوشتاریم انقدر قوی نبود که من بتونم روایت بنویسم. من باید یه موضوع ریاضی پیدا می‌کردم که روی درک بچه‌ها از اون موضوع ریاضی متمرکز شم، که به کمک ریاضی بخشی از زبانشو جبران کنم. گرچه اون باعث شد که اینجا استخدام شدم. بعداً به من گفتن اگر اون موضوع فوق لیسانست نبود با این قصه و غزل که نمیشد استخدامش. بعد منم با باز همون پر روی خودم گفتم اتفاقا اونو چون بلد نبودم. ولی بر دوره دکتری من همیشه دوست داشتم روایت آدم ها رو به تصویر بکشم، و برای دوره دکتری من با 44 دانشجو کار کردم. دانشجوی کلاس درس خودم بود، دو نفر با هم همکاری کردن در این کلاس. تمام کلاس هم ضبط ویدیویی آدیویی شده، تازه دارم اینا رو میخوام ضبط کنم بذارم، یعنی میخوام تبدیل کنم و بذارم حالا در دسترس باشه، چون در نوع خودش جدید بود. و برای این 44 نفر که دو نفرشان انصراف دادن نخواستن در این مطالعه باشن، من برای 42 نفرشان 42 زندگی نامه در واقع درست کردم، 42 فایل درست کردم، و تمام داده های جمع آوری شده رو که از منابع مختلف جمع می کردم، مسابقه قبل، مسابقه بعد، گفتگوهای سرکلاسی، تکلیف ها، همه اینا که بود، برای هر کدام یه پروفایل 1 تا 42 درست کردم، و روایت هاشانو به زبان محاوره‌ای انگلیسی نوشتم و خیلی ازش لذت بردم. یعنی هنوز باشان زندگی میکنم، هنوز بچه ها تو خاطرم هستن و اینا دانشجوهایی بودن، ببخشید گفتم بچه ها، که میخواستن معلم ابتدایی بشن، پیش دبستانی تا هفتم، اما باید این درس ریاضی رو میگذراندن و این درس ریاضی بود که با طراحی دانشکده ریاضی سامانش دادیم. مجریش من بودم در دانشکده علوم تربیتی، اجرا شد و همکاری خیلی خوب، اون تلفیقی که میگن تلفیق خیلی خوبی واقعا بین این دو، همکاری بین این دو دانشکده بود و اینجوری شد که من روز 17 دسامبر 1992 دفاع کردم، روز 25 دسامبر 1992 که 71 میشد پای رسالمو در شب کریسمس تحویل دانشکده و کتابخانه دانشگاه دادم. 29 دسامبر سوار هواپیما بودم آمدم ایران که تولد بچه‌م اول ژانویه بود، اول ژانویه 11 دی 71 ایران آمدم و خیلی خوشحالم که برگشتم، یک لحظه هم پشیمان نشدم از برگشتم.
تقریبا یه ساعت و نیمه، اگه خسته نشدی
نداریم،
اگه نه
که بذاریم
برای
جلسه. هرچی شما، نه من خسته نشدم، فقط گرمتون نپذیم جان. نه ذره ذره میخوام، من این سری داروهایی که میخورم خیلی خشک میکنه دهنم خیلی.
فصل بعدی دوره های کاری استاد، قسمت اول شروع به کار و دوران کاریتون. شما در ابتدا در چه سالی و چگونه به استخدام دانشگاه در اومدین؟ در دانشگاه چه دوره هایی و چه دروسی تدریس کردین؟
فعلا من برگشتم به ایران خب به قصد تدریس بود، یعنی همیشه یک استاد به نام در رشته خودم بود که خدا رحمت چون کنه یک سال نیم پیش فکر کنم فوت کردن، جرمی کیلپاتریک. یه بار توی کنگره ایشون رو دیدم در سخنرانی، ازش پرسیدن که آموزش ریاضی چقدر برات مهمه، یعنی ریاضی آموزش. گفت من اول معلمی رو انتخاب کردم بعد آموزش ریاضی. خیلی برام شیرین بود این حرفش. برای خودم این بود که من میخوام معلم بشم، یعنی در این شک نداشتم و چون خودم از دانشکده علوم تربیتی دکترا گرفته بودم به طور طبیعی فکر میکردم انتخاب من دانشکده علوم تربیتی باید باشه. نمیشناختم چون از کرمانشاه صادر شده بودم بوستون، بعد رفته بودم اصفهان پشت کوه سید محمد صنعتی اصفهان، بعد از اصفهان دوباره رفت بودم ونکوور 9 سال، بعد از ونکوور برگشته بودم اینجا. سال 71 آخر 71 آمدیدم. واقعا ترکیب آموزش عالی ایران رو من اصلا نمیشناختم، اصلا. اینی که فکر میکردم حالا سر فرصت برم دانشکده علوم تربیتی رو تقاضا کنم. منی اولی که آمدم همش میترسیدم که دیر بشه برای کار کردن. اون موقع رئیس یونسکو در اون زمان دوست شوهر خواهرم بود، گفته بود که دنبال یه نفر میگردیم مثلا با این ویژگی ها که بیاد مسئول بیرو آف ایژوکیشن، دفتر آموزش بابش. ایشون هم گفته بود خواهر خانومم آمده اینجوری و من در عرض چند روز رفتم یونسکو و مستقر شد. علاقه داشتم به یونسکو به این دلیل که فکر میکردم الان با تمام جهان ارتباطات علمی فرهنگی برقرار میکنم و هیچ. خب رفتیم اونجا. بعد دیدم نه اینجا بیشتر من دارم کار اداری میکنم تا چیز. سعی کردم که کارهای غیر اداری بکنم، این چند قطنامه بنویسه و نمیدونم کمیته های تخصصی تشکیل بده اینا. یه خاطره از اون ایام دارم، خاطره کاری جدی بود. یه شعر بود مال مولانا که از محبت خارها گل میشود و از محبت سرکه ها مول میشود. من اینو گشته بودم اینجا با کاغذ با پونس چسبانده بودم این وره میزم، اینجا نشسته بودم. یه روزی آقای آمدن، آقای شاخصی هم بعدن فهمیدم. تو دفتر من نمیدم چیکار داشت. بعد سلام کردم، بلند شدم، بفرمایید در خدمتتونم. گفت این چیه خانم زدی اینجا؟ گفتم نفهمیدم چرا به ایشون برخورده. گفتم چرا؟ اول که گفت این چیه، گفتم شعر مولاناست. گفت فهمیدم، چرا زدی اینجا؟ گفتم دوست داشتم. گفت همین شما این که سازشکاری میکنین، نمیدونم چیکار میکنین، از محبت خورها گل میشود. گفتم ببخشید این هیته اختیار منه، دوست دارم. شما میدونین نبینینش. از همون موقع فهمیدم که باید پولادین باشم. یه اصلا تعارف نداره که من همون روحیه بچگیمو باید حفظ کنم، بلا بلیده میشم. و حفظ کردم، تا همین الان حفظ کردم و جنگیدم برای چیزی که خواستم. ولی اون موقع که آمدم، من رفتم شه دکتر کاردان، خدا رحمت جان کنه، یکی از واقعا سازنده ترین معلمان من بودن دکتر علی محمد کاردان. رفتم، علت اینم که خدمتشون رفتم، خب آوازشون شنیده بودم، ولی همسرم که لوزان بودن با پسر مرحوم کاردان با همدیگه توی اپفل لوزان بودن. همسرم گفت برو پیش دکتر کاردان ازش راهنمایی بگیر اگه میخوایی که بر علوم طبیعتی مثلا بری. راهنمایی اصلیم این بود که من کاری که بر رسالم کرده بودم موضوعش در غرب نو بود، در اینجا نیامده بود. بعد توی تبدیل واژگان مشکل داشتم و متنفرم از اینه که آدم فارسی حرف بزنه وسطش انگلیسی بپرانه یا برعکس. سعی میکردم که یاد بگیرم. من رسالم گرفتم دستم، رفتم خدمت دکتر کاردان تو مرکز روانشناسی دانشگاه تهران تو خیابان قدس نمدبری، و خیلی روی معلمیم تأثیر گذاشتن، خیلی زیاد. گفتم آقای دکتر من برای معادل های اینا، چون میخوام کارم معرفی بکنم و با یه آرمانی آمدم، آمدم که این کارها رو بکنم. من یادم توی دفاعم یکی از اعضای کمیته گفت خب حالا این کارها رو کردی اینجوری اینجوری، خب خیلی هم خوب، ولی تو فکر کنی میتونی ایران از این کارها بکنی؟ منم با پررویی گفتم که راحت تر از اینجا، چون ایرانیا گشودگیشان به تغییر بیشتر از شماست. منم خواهم با معلم ها کار کنم. با یه همچین عزم جزم خوب باید می نوشتم و شروع می کردم به نوشتن در سطح وسیع، ولی واژگان می خواستم، واژگان نداشت. رفتم شو دکتر کاردان، اصلا عنوان رسالم و یکی یکی باشان شروع کردم گفتن که این چی میشه. گفتن نمیدم منظور چیه. من می گفتم منظور این این این. بعد یک عالمه با من صحبت کردن، گفتن به نظرم این واژه خوبه. گفتم دقیقا این همونی که می خواستم. اون یکی واژه، اون یکی واژه، اینجوری با دکتر کاردان شروع کردم. بعد آقای دکتر رسالمو کیدن، گفتن که چرا نمیای دانشگاه تهران استخدام میشه، علوم تربیتی دانشگاه تهران. گفتم والا خیلی دوست دارم، اصلا فکر نکردم، ولی اونجا رو خیلی دوست دارم به دلیل اینکه خانه ما گیشه هست، این پایین گیشه ها. اون موقع این پلم بود، یعنی هنوز خراب نکرده بودن، راحت 5 دقیقه میرسم. گفتن که برو رئیس دانشکده فلانیه، برو اونجا رسالتم ببر. من فکر میکنم که ما میخواییم یه همچین رشته بذاریم، نیرو نداشت، برو اونجا. من رفتم اونجا، نشستم یه مدتی و خانم منشی مدارک منی گرفتن و بر چی آمدی؟ و گفتم که آقای دکتر کاردان راهنمایی کردن، بیا میجا. اون آقایی که باید میدیدم و رفتم ببینم، بعد گفتن که بر چی دانشگاه تهران رو فکر کردی خوبه؟ همین استدلالم گفتم نزدیکه. گفت با این دلیل. گفتم خب این دلیل خیلی موجهی به نظر خوششون نیمد احتمالا. بعد گفتن که ما اصلا این رشته رو نداریم. و گفتم ولی من اصراری نداشتم بیام اینجا. ایشون گفتن که بیام. حالا برو خبرت میدم شوهرت چه کار است. گفتم شوهرم استاد شریفه. چه رشته ریاضی. خب حالا باز شما که دوچرخه این، ما که یه چرخه ایم چی بگی؟ متوجه نشدم چی گفتن. گفت یعنی انتظار نداشتم از دانشگاه چنین حرفی بشنوم. گفتم ببخشید منظورتون چیه؟ گفت یعنی که شما دوتا شاغلین بلغوبرگه، ما که یه نفریم چیکار کنیم؟ من خیلی حقیقتش گذاشتم، گفتم که اون چرخم خدمت خود دارم، خداحافظ شد. آمدم و تلاش کردم که مدارکم پس بگیرم. مدت ها طول کشید تا مدارکو پس گرفت. بعد ایشون گفتن یه جای منو دیدن که چرا نیومدی دانشکده ما؟ گفتم آمدم. گفت کی نزاش؟ گفتم شما. در دفاع یه دانشجو بود. گفتن واقعا؟ گفتم بله. شما و یه همچین حرفی زدین که خیلی به من برخورد. بعد رفتم همون کسی که به من گفت یونسکو برو، گفتن که برو دانشگاه از زهرا، ما میخوایم از رشته‌های آموزشی رو را بیاندازیم. رفتم رئیس دانشگاه اونجا، یه خانم بودن دیگه، گفتن که خال بر چی آمدی؟ گفتم آمدم که این کار کن. گفتن حالا بذار مدارک یه درخواست بنویس به منشی بده برو بعدا خبرت. گفتم ببخشید خانم دکتر، من رسالم آوردم خدمت شما، کارهایی که کردم آوردم، یعنی نمیخواین حتی ببینینش؟ گفت حالا بعدا. گفتم حداقل فهرستشو نگاه کن. همینجوری باز کرد ولی نگاه نکرد. گفت حالا باشه بعد. خب فهمیدم که اونجا هم خبری نیست. بعد من همزمان یونسکو بودم دیگه. یه بار ایشون تلفن زدن برای یه کمیته بانوان داشتن اونجا، نمیدم چی، گفتن که شما رشتتون چی و فلا اینا، نمیشناخت که من از پشت. گفتم که اینم از اینجا آمدم و اینجوری درس خوندم. گفتن که چرا نمیای دانشگاه ما و نمیدم و نیرو نیاز داریم و فلا اینا. گفتم آمدم خانم دکتر. گفت نه پیش کی رفتین، کدام دانشگاهی؟ و یه حرف بعدی زدن که چه نادان بودن که گفتن نمیخوایم. بعد از که گفتن، گفتم ببخشید خود شما بودیم. این فاتحه‌ام با اونجا خواندم تمام شد. بعد گفتم که خب چیکار کنم؟ گفتم تربیت معلم برم. فضای تربیت معلم رو دوست نداشتم اون موقع و با چند نفر مشورت کردم، چون میگم من فقط به فکر علوم تربیتی بودم. برای اون سال، سال یعنی فروردین، 8 تا 11 فروردین 24مین کنفرانس ریاضی ایران در شهید بهشتی بود. من و همسرم رو دعوت کرده بودن که سخنرانی کنه. من با همسرم اومدم اینجا که دانشگاه رو ببینم. من دانشگاه تهران نیده بودم که قبلا. آمدیم پیش مدیر گروه. مدیر گروه خب سلام علیک کردیم و یکی از همکارای گروه هم اینجا بودن، گفتن که خب با همسرم صحبت کردن و خانومتون چیکار میکنن؟ گفتن که خب بپرسن خودش دیگه. من گفتم دکترام تو آموزش ریاضی اینا. بعد معرفی کردن منو، گفتن گویا. همسرم گفتن که خانم گویا. گفتن یه شما با دکتر گویای مشهد نسبتی دارین؟ اون موقع عموم زنده بودن. گفتم بله عموم هستن و دایی ایشونن. گفت وای چرا نمیای اینجا استخدام شی؟ گفتم آخه من از ادویکیشن دکترا گرفتم. گفت خب باشه، مگه آموزش ریاضی نیست؟ گفتم بله. گفتن که حالا شما برای یه کنفرانس، یه سخنرانی بدی، رسالت رو ارائه بده. و تو اون کنفرانس من رسالم رو ارائه دادم. جمعیت زیادی بود، یه بخش آموزش معلمان داشتن، تازه برنامه های متوسطه داشت تغییر میکرد، نظام جدید آموزش متوسطه بود. خیلی معلم ها عصبانی بودن، جنگ و جدل خیلی زیاد بود سر اون تغییرات برنامه که سه شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش و اینا درست شدن و نظری. و گفتن که تو اصلا مسئول بخش معلم ها. گفتم آخه با خودم گفتم آخه من اصلا خورده میشم، من نمیدونم معلم های قدر اون زمان که همه عصبانی هست. بعد بگن مثلا عملا هم به میگفتن که مثلا از اون ور دنیا پاشتی آمدیم، مزخرفات چیه میگی؟ کار گروهی و تفکر انتقادی و نمیدن فلان اینا، جمع کن برو، یعنی به زبانهای مختلف اینو من میگفت. منم با خونسردی نشسته بودم و برنامه رو اجرا. بعد اومدن گفتن یه میزگرد داریم، آقای فلانی قرار بوده اجرا کنه نیومده، تو اجراش کن. گفتم باش. دوباره بعد از اون گفتن یه میزگرد دیگه داریم، آقای دکتر فلانی باید میامده، نیامده اجرا کن. گفتم باش. و اون در واقع غرق شدن من در جامعه آموزشی ایران. بعد از این توی خرداد به من یه نامه داد دانشگاه، 72 خرداد 72 دانشکده علوم، یعنی گروه ریاضی شهید بهشتی، برای ساماندهی به گرایش دبیری ریاضی این گروه از شما دعوت می‌شود به عنوان عضو هیئت علمی به ما بپیوندید. و من اینجوری شد که وارد شهید بهشتی شدم. یعنی خدا شاهده که هیچ کدام از کارهایی که کردم با برنامه ریزی های قبلی از نمیدونم چی نبود. تصادف هایی بود که تصادف های شیرینی بودن. شاید این تصادف ها خیلی برای خیلی اتفاق بیفته، قدرش رو ندونم، قدرش رو بدانم، نمیدونم. ولی من میبینم که هر سرفصل زندگیم با یک تصادف بوده و اغراق‌آمیز نیست واقعا این که میگم تصادف. به همین سادگی من اومدم اینجا و به یمن قدوم مبارکم از سال 73 رشته گرایش دبیری ریاضی رو تعطیل کردم که من شروع کردم از 73 تلاش برای راه اندازی رشته آموزش ریاضی و ما اولین میزبان این رشته در ایران بودیم.
بسیار عالی. استاد خسته که نشدید. استاد حالا شما از سال 1375 تا به حال مثل اینکه سردبیر مجله آموزش ریاضی هست.
تا حالا نه. من سال 97 که تغییرات اساسی تو آموزش پرورش ایجاد شد و رئیس سازمان پژوهش عوض شدن و میدونستم که تغییرات جدی تری در راهه، میدونستم یعنی که پیش بینی میکردم با توجه به افرادی که آمده بودن و میشناختم، من استفاده دادم. آخرین من از سال 75 سردبیر مجله رشد آموزش ریاضی بودم، از شماره 46 تا آخرین شماره که منتشر کردم بهار 97 اگه اشتباه نکنم یا 98 شماره 132. ولی توی آذر ماه استعفا دادم، آذر یا دی بود. به من گفتن استعفا نده، حالا زوده. گفتم نه، ببینین اینم باز از مرحوم کاردان یاد گرفته بودم که آدم ها اینقدر نباید جایی بمانن که هر چی که به دست خود جان رشتن و پاره کنن و برن. هر کاری یه نقطه اوجی داره و اونو آدم باید تشخیص بده. من تشخیصم این بود که واقعا تمام. اون مدت طولانی هم که در سردبیر این مجله بودم، اولا هیئت تحریریش بسیار قوی بودن و هدف ما این بود که متن آموزشی برای رشته آموزش ریاضی تهیه کنیم و برای آموزش معلمان. یعنی خیلی هدفمند مطلب تهیه کردیم و گذاشتیم، نه اینکه مجله باشه با اینقدر این تعداد مقاله بسته بشه و فلان موقع چاپ بشه. نه، واقعا روش همه اعضای تحریریه که از همشون خیلی ممنونم زحمت کشیدن و یه تاریخ شد در ایران. و من قبلش باز با این مجله آشنا نبودم. وقتی به من گفتن سردبیر این مجله بشو برام یه چیز جدید بود. بعضی همکارای قدیمی تر به من بعدن ایراد گرفتن که تو آمدی و زیر پای همه رو خالی کردی، در صد که من اصلا رو هم خبر نداشت از این چیز. من یه دختر بچه 19 ساله بودم، از ایران رفته بودم، حالا با یک آرمانی آمده بودم یه سری کار رو انجام بدم و میدونستم این رشته در ایران یک دوره دانشجو گرفته، اونم با کمک بانک جهانی و دیگه نداشته دانشجو، تعطیل شده. در نتیجه کاری به کسی نداشتم، یعنی تمرکزم روی تأسیس این رشته بود. ولی اون موقعی که استفاده دادم نپذیرفتن و من هی اصرار کردم، گفتم ببینید من دیگه نمیام و بذارین که با خوشی من برم. در بالاخره اسفند مدیر مسئول مجلات قانع شد که حرفم درسته و باید برم. اول اسفند بود، گفت چشم، استعفای شما رو میدم به معاون وزیر و رئیس سازمان. هفته اسفند توی جلسه ایشون نوشتن پای استعفای من که با تشکر، نه تشکرم نبود، حالا پس از مدت طولانی که در اینجا بودین با استعفای شما موافقت میشه. چند ماه بیشتر طول نکشید که به تدریج مجلات رشد 36 تا هستن، 18 تا تخصصی بود، باقی عمومی نمیدونم یه تعدادی، تقریبا شاید با استثنای یک یا دو نفر همه رو عزل کردن این آقا. و من گفتم دیدین که چه کار خوبی کردم. اون مجله بود، مجله رشد آموزش ریاضی. الان سردبیر یه مجله دیگه هم، دو فصلنامه برنامه دو فصلنامه نظری و عمل در برنامه درسی. این یه کار تخصصیه، خب دارم انجام میدم تو این حوزه. این مجله اینجوری بود.
مثلا دبیران ریاضی وقتی که مجله رو شما در می آوردین چه میزان باهاتون در ارتباط بودن؟ بازخورد فعالیت هاتون به گروه هدفتون به چه شکل؟
اولا تیراژ مجله خیلی بالا رفت چون منظم در می آمد، بالا می ره. و اینم نه به خاطر اینکه ما معجزه‌ای کردیم، خود دفتر مجل، دفتر اون موقع انتشارات کمک آموزشی بود، منظم کرد توزیعش و نمایندگی داشت در شهرستانا، اینکه به دست معلمان می رسید. اما اینکه چقدر می خواندن توی کنفرانس های سالانه آموزش ریاضی که داشتیم که اولینش 75 شروع شد و آخرینش از نظر من حالا به هر حال الان چند ساله تشکیل نمیشه، ولی دیگه به افت و خیز افتاد تا 15 منظم با اختلاف یکی دو بار که یه جریانی توی حالا ایران شد که استان میزبان خیلی گرم بود، نمیدونم سرد بود، یه چیزی شد، منظم پیش میرفت توی کنفرانسا، مجله توزیع میشد، میز داشتن، اکثر مقالاتی که معلم ها مینوشتن با ارجاب مقالات مجلات بود، تو دوره های بازآموزی که واقعا دهه 70 و 80 اوایل 80 سنگ تمام گذاشت آموزش پرورش در دوره های بازآموزی بر معلمان و یک دفعه نابود شد، یعنی تمام شد. ما دوره بازآموزی به معنای آموزش های ضمن خدمت الان داریم که ممکنه شما برای بیمه شخص ثالث برید دوره ببینید، ساعت ضمن خدمت کسب بکنی، یعنی به این اندازه از مسیر اصلی خودش خارج شد. ولی معلما برای بازآموزی خیلی استفاده کردن، خیلی تشویق شدن که مقاله بدن. منصفانه هر تقریبا هر چیزی که معلم ها فرستادن برای مجله با کمک همکارانم تو هیئت تحریریه تبدیل به متن قابل چاپش کردیم و چاپ کردیم. ما مثلا یه ستون در مجله درست کردیم به اسم روایت های معلمان، در زمان خودش خیلی نو بود، سال 75، و ایده هاشان رو از تجربه های کلاسیشان می گرفتیم، اینا رو تبدیل به روایت قابل استفاده برای دیگران می کردیم. گزارش هایی که معلمان می نوشتن، تجربه هایی که بعدن حالا بحث اقدام پژوهی و نمیدم از این چیزا گفتن، نه اینا رو قبل از اون معلم ها همکاری می کردن با ما، قبل از اینه که این تکنولوژی باشه، با پست از طریق نامنگاری با مجله و شهرستانایی که می رفتم، بیشتر از 90 شهر رفتم من، یعنی هر جایی که معلم ها گفتن بیا رفتم، بروجن بوده، یزد بوده، نمیدونم ایران شهر بوده، هر جایی که، یعنی در واقع ایران رو با معلم های ریاضی گشتم و بهش افتخار میکنم. و تقریبا فصل مشترک گفتگوها من مجله بود، مجله نقش جدی بازی کرد و الان چه میکنه نمیدونم. حداقل میدونم تمرکز اصلیش رو آموزش ریاضی نیست. یعنی توی مثلا سرمقاله هاش خیلی وقت دلم میخواد سرمقاله رو چاپ بکنم ولی نمیرسم، گرفتارم. هر سرمقاله یکی از موضوعات روز آموزش پرورش رو بس میکردی و بعد حتما یک مقاله هم در رابطه با اون حالا حتما نسعی میکردیم که داشته باشیم. مجله رابطه ما با معلمان بود و رابطه شفیق و صادقی بود واقعا. بعدش توی کنفرانس ها معلم ها که مقاله میدادن خیلی از مقالاتشون رو چاپ میکردیم تو مجله. سعی میکردیم مقالات کوتاه کوتاه ولی تعداد بیشتر. برای جشن صدومین شماره مجله یک نقشه درست کردیم با خانم سپیده چمنارا، مدیر داخلی من بودن، لطف کردن، زحمت کشیدن. آمدیم روی نقشه نقاطی که اون موقع که تکنولوژی نبود، نقاطی که نویسندگان از اونجاها بودن رو کشیدیم و واقعا انظر خودم افتخارآمیز بود. برای رشته آموزش ریاضی میگم ها، که چقدر تنوع نویسنده داشتیم، تنوعی که با خیلی هاشان سعادت دیدار و آشنایی نداشتم ولی می نوشتم. اگرم کسی چیزی می نوشت که موضوعش اهمیت داشت برای آموزش معلمان اما قابل چاپ نبود، با نامنگاری که با خود فرد می کردیم می گفتیم اگر موافقی روی این کار بکنیم و با اسم مشترک چاپ بکنیم و حتما اسم اون فرد اول می آمد. و یکی از کارهای دیگه هم که برای مجله کردیم مصر این بود که نخواستیم امتیاز پژوهشی بگیره، اونم به علتهایی که اعضای هیئت تحریریمون موافق نبودن، به خصوص یادم آقای دکتر رجب علی پور دانشگاه کرمان. گفتم ببینین اگر اینو علمی پژوهشی بکنین میشه تیول دانشگاهی ها و معلم ها شاید نخوان بهش نزدیک بشن، حالا نگم با همه داشته باشن و حیف، این در واقع جایی که صدای معلم هاست بسته میشه. و ما فکر کردیم که چقدر حرف درستیه، همه قبول کردن و این کار نکرد. سه چهار بار ما درخواست میخواستیم بدیم برای علمی پژوهشی و بعد دیدیم که چی، ما مجله میخواییم که آموزنده باشه، کسی میخواد امتیاز بگیره این همه مجله است بره از مجلات خودش امتیاز بگیره.
ممنون استاد. وضعیت ادامه تحصیل در رشته آموزش ریاضی در کشور ما در حال حاضر چگونه است؟
اسفناک، دردناک و بیرحمانه، ببخشید اینجوری میگم. اتفاقا همین هفته پیش یه چیز نوشتم رو سایت انجمن ریاضی گذاشتم که چرا چنینه. ببینین برای ارشد آموزش ریاضی برای کنکور امسال طبق معمول بنا به ملاحظاتی به شهید بهشتی ظرفیت ندادن، به دانشگاه شهید باهنر کرمان که بعد از ما تأسیس شد و من 3 یا 4 سال اونجا رفتم مرتب، یا شاید کمتر 2 سال نمیدونم، ولی صبح میرفتم با هواپیما شب میامدم با کمک همکاران اونجا برای این رشته را بیفته. هر جایی که رشته رو میخواست تأسیس کنه رفتم تا را بیفته، چون فکر میکردم باید به هم کمک بکنیم. به شهید با هنر کرمان 4 تا دادن، اما به پیام نور روانسر استان کرمانشاه 20 تا دانشجو دادن. این یعنی قتل عمد برای رشته. هیچ من نمیتونم بگم اشتباهی رخ داده. من اینو نوشتم توی سایت انجمن ریاضی به عنوان سازمان مردم نهاد بالادست مجامع علمی کوچیک دانشگاهی. و شما فکر میکنین از دانشگاه خودمان، از گروه خودمان یک نفر عکس العمل نشان داد نداد، در صورتی که شما توی سایت انجمن بریم ببینین چند تا بازدید داشته. و این خیلی عجیبه. در جاهایی که اصلا متخصص نداشتن 10 تا 12 تا ظرفیت دادن، و از همه بدتر در دانشگاه‌های غیر دولتی که بعضی وقتا الان دیگه دانشجو نیست. نگاه کنید خیلی معادل فرق کرده. در زمانی که دانشجو زیاد بود ما در شهر برازجان یا سیرجان اگه اشتباه نکنم بالای 50 تا ارشد آموزش ریاضی گرفتیم در دانشگاه غیر دولتیش. در شیراز همین جور، در نمیدونم کرمان همین جور، و با قساوت به دانشگاه های دولتی نیروهاشان رو اخراج کردن و نیرو ندادن. یعنی که شما میگین وضعیت رشته، ببینین رشته یه که بالقوه خیلی امکان رشد داره. من تا سالهای سال واقعا تو کنفرانس ها که میرفتم، چون ایران که آمدم با خودم عهد کردم که من فرصت مطالعاتی نمیرم، به دلیل حالا نه اینکه اگر بشه نمیرم، میدانستم برام خیلی سخته به دلیل حالا شرایط زیستی خودم، ولی حتما باید سالی کنفرانس رو برم و حتما رفتم. و به جز یک بار سال 75 بدون استثنا با مقاله رفتم. و یکی از دانشجوام یه بار گفت خانم گویا دیدی روی عنوان همه مقاله انگلیسی دیگه ایران است. گفتم نه دقت نکرده بودم، ولی اونم از اون حس ناخواستم بوده، چون واقعا از اینجا دارم میگم کار عرضه کنم. و تا سالهای سال مجامع بین‌المللی فکر میکردن ما 10 نفر آموزشگاه ریاضی تو ایران داریم و نمیدونستن فقط 1 نفر فعال، 1 نفر با مدرک داریم. و انصاف نبود که در حقش چنین اچافی بکنن. اچاف کردن همه جا، گفتم هیچ رو درواسی هم ندارم با کسی. و ببینین دردناکترینشان اینه که میگه وقت که غماز خانگی باشه چیکار میخوایی بکنی؟ توی گروه های ریاضی سرکوب کردن رشته آموزش ریاضی رو، اما در دانشگاه غیر دولتی بعضی از همکارای ما تمام وقت اونجا دانشجوی ارشد و دکتری دارن، به اصطلاح هدایت میکنن. این قابل بخشش نیست. به نظر من در تاریخ علمی ما قابل بخشش نیست. و من الان بر همین بر انجمن می نویسم، برای اینکه به عنوان ملجع ما، یه ملجع علمی. این رشته الان ببینید این رشته رشدش چجوری شده، داره توازنش رو از دست میده. این همه آدم بالقوه علاقه مندن اینجا کار بکنن. ما در طول از سال 82 83 یا 83 84 اولین دانشجوی دکتری رو داشت شهید بشی، تا الان فقط 8 دانشجو فارغ التحصیل کردی. و فقط در یک واحده یه دانشگاه غیر دولتی تا 30 دانشجو گرفتن در هر ورودی. و کیا اونجا درس میدن؟ همکارای بازنشسته ریاضی یا همکاران شاغل ریاضی. این اصلا قابل بخشش نیست از نظر من. شما نمیشه از یک در برانین یه چیزی و از در دیگه بخوانین. بعد الان چیزی که شده، خیلی از کسانی که رشته برنامه درسی روانشناسی تربیتی ارزشیابی آموزشی در علوم تربیتی میرن، لیسانس های ریاضی هستن که میان رو ریاضی کار میکنن، یعنی میان آموزش ریاضی کار میکنن. خب این خیلی بده، یعنی بده و خوبه. این پیامش اینه که بالاخره اون شکاف که باز شده راهش رو پیدا میکنه و میره، ولی بدیش اینه که چرا، یعنی علتش چیه که از یک طرف وا مصیبت ها میکنیم که وضعیت ریاضی ایران به قرمز رسیده که واقعا رسیده، و از طرف دیگه نمیذارین اتفاقی بیفته برای جلوگیری از سقوط بیشترش. بعد ببینین دانشگاه‌های ریاضی در حال تعطیلی هست. این بحثی به دانشگاه ای و بی و سی نداره ها، انگیزه اینست. شما برای چی میری درس بخوانی؟ یه زمانی مدرک مهم بود که الان نیست. وقتی شما همه دکترا دارن مگر خلافش ثابت بشه، و ای کاش که اون اسم اینجوری حرام نمیشد، اون عنوان کسی علاقه ای نداره بره به خاطر مدرک مدرک بگیر. یه موقع از میرفتی دانشگاه، شهروند یه دانشگاه بودی، معرفت میاموختی از اون دانشگاه، زندگی میکردی در اون دانشگاه، در یک باریکه هم متخصص میشدی. وقتی دانشگاه از یک اداره زیستنش قالبی تر شده و مقررات بی خود برش تحمیل شده، از دانشگاه خیلی چیز به دست نمیاری. وقتی که هر چی که بخوای یاد بگیری از طریق انواع تکنولوژی‌های جدید و از اول امسال که دیگه انواع AI ها، میتونی دسترسی سریع و آسان و عمیق و معنادار داشته باشی. برای چه چیزی میری دانشگاه؟ دانشگاه میری که نان تو سفرت بذاره. مگه میشه که دانشگاه بری بعد بگی شما جوینده ای، جویندگی بکن، بعد یه فرشته های آسمانی هم نانو میارن میندازن توی سفره خانوادت؟ نه، این حق هر کسیه که با زحمت بیشتر امکان بیشتری به دست میاره. وقتی اون امکانم از رشته های ریاضی گرفته شده، رشته های ریاضی ما ببینین، معلم، ما میگیم معلم ریاضی کم داریم، بعد معلم ریاضی فقط از دانشگاه فرهنگیان حالا معلمی میکنه، اونها اصلا ظرفیت ورود معلمان به جامعه آموزش ما با نسبت خروجی هاشان که بازنشست بودن و این با یک مطالعه ساده قابل فهم بود توازن نداره، تناسب نداره. و بعد معلمای ریاضی ما رو جا به جا میکنن که این رشته انگار بیشتر در گل فرو بره. من ترم گذشته 3 تا چون تموم شده 4 تا دانشجو داشتم، یکیش مدرسه غیر انتفاعی که استثمار میشه. مدارس غیر انتفاعی واقعا عزیزان ما رو با پوزش از همشون، حتما هم بعدشان میاد که میگم، استثمار میکنن چون تحت هیچ ضابطه ای نیستن. حالا میخواد خرید خدمتی باشه، میخواد غیر انتفاعی باشه، هر چی که باشه. یک دانشجو معلم دارم که نه فارغ التحصیل فرهنگیانن، قرآن درس میده و کاردستی 10 ساعتم ریاضی یا 12 ساعت از خودش باید بپرسم. یه دانشجو دیگه دارم که فارغ التحصیل فرهنگیانه، میگه دلم لک زده برای تدریس ریاضی، در یک مرکز کاردانی زبان انگلیسی و کارآفرینی درس میده. این میتونم من باور بکنم که ما معلم ریاضی کم داریم؟ معلم ریاضی بهش کار نمیدین. یه معلم ریاضی دیگه دارم که امشا میگه بهم گفتن یا یکی از توابع 20 تون برو درس بده، یا در شهر آیه های آسمانی و آیه های آسمانی نمیدونم چه، یه درس دینیشانه تو متوسطه و چی خانواده نمیدونم، یه درس جدیدی آمده، تنظیم که نه، بده حرمت خانواده نمیدونم، یه درس جدیدی آمده بر 12. این یعنی چی؟ این در جاییه که تقریبا اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ریاضی رو در حد امنیت ملیشان بهش اهمیت میدن، چون شما میتونی متخصص از جای دیگه وارد کنی، ولی برای کارهایی که حتما باید توسط خود اون مملکت انجام بشه نمیتونی از خارج بیاری. و حالا نمیدونن بادی که میکارن بعد طوفان درو میشه، یعنی یک دفعه ما هنوز داریم از مایه میخوریم، یعنی تعداد زیادی نیرو تربیت کرده بودیم و الان هنوز داریم از اونا استفاده میکنیم، ولی گروه های ریاضی شهرستان ها تقریبا تعطیلن، استثناء هست ولی تقریبا تعطیل. یه دانشگاه معروف که یکی از دانشجوام قبل از زد دفاع کرد، نمونه موردیش اونجا گرفته بود، گفت ظرفیت چو کرده 80 خورده. گفتم 80 نفر؟ گفت به خاطر اینکه نصف بچه ها میرن یا رد میشن که بتونن کلاس ها چون رو تشکیل بدن. یعنی ببینین به یک همچین سرگشتگی در سیاست گذاری رسیدیم و از این طرف اینجوری داریم تیشه به ریشه ریاضی مدرسه و دانشگاهی میزنیم. این راه نتیجه نمیده، حتما نتیجه نمیده. یک اتفاق جهانی بوده در رابطه با رشته های علوم پایه مهندسی ریاضی و تکنولوژی، اما اونها میخوان جذب بکنن، ما در تلاش دفع. نمیشه.
انجمن صحبت
کردین،
از انجمن و مجامع صنفی که عضو هستیم
یکم برامون بگیم. من عضو انجمن ریاضی ایرانم، سه دوره، دو دوره پیوسته، یه دوره غیر پیوسته عضو شورای اجرایی انجمن بودم، عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ایرانم که یک دوره عضو هیئت مدیرش بودم و بعد همکارم باشن، همکاری میکنم و الان سردبیری که از مجلات چنستم. عضو شورای ملی معلمان ریاضی آمریکا کانادا بودم، عضویتم تمدید نشده البته این دو سال اخیر چون توی کرونا بود، چون مفهول بدم و تمدیدش کنم. اونجا بودم و همین انجمنهای علمی دیگری و نه سرک کشی. انجمن علمی نیستن، عضو IMU بودم، نه عضو بگم چجوری بگم، ببینین عضو ICMI International Commission of Mathematical Instruction، من دو دور عضو انتخابیش بودم، این انجمن نیست، این کمیسیون اصلی IMU اتحادیه بین المللی ریاضیه که دو دوره پیوسته عضو کمیته بین المللیش بودم و بیشتر از دو دورم کسی انتخاب نمیشه. عضو گروه بین المللی روانشناسی آموزش ریاضی هستم، اونم یه دوره سال 2004 تا 2008 عضو منتخبش بود.
ما بیشتر دو ساعتی که داریم صحبت میکنیم به نظرم دیگه خسته شدید، دیگه بیشتر خسته شدید دیگه رو همون بدید.
خواهش.